لوموس.
سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه ها.
سلام بچه ها، منم سحرم.
سلام، من شادیم.
سلام، منم میلادم و به 36th فصل از کتاب جامعاتش توی لوموس خوش اومدیم.
ما هر هفته فصل به فصل کتاب هری پاتر رو بررسی میکنیم و در مورد جوانب مختلفش صحبت میکنیم. فقط هم به اون فصلی که در موردش صحبت میکنیم نمیپردازیم، کل کتاب ها رو مد نظر قرار میدیم. پس اگر آخر داستان رو نمیدونید و دوست ندارید براتون لو بره، حواستون باشه. البته یعنی دیگه آخر داستان دیگه ما داریم صحبت میکنیم دیگه، الان همه چی داریم صحبت میکنیم. آره. بعد اتفاقا در مورد مردن هری هم قراره صحبت کنیم. حالا اینم مثل هر هفته بگم که ما به صورت کاملا تصویری توی یوتیوب هستیم. 24 ساعت زودتر میتونید ما رو توی یوتیوب ببینید. اگرم نمیتونید ما رو ببینید، توی همه اپلیکیشن‌های پادکست به صورت صوتی منتشر میشیم. جمعه ساعت 5:30 عصر و شنبه ها ساعت 5:30 عصر. خب بریم سراغ فصل 36 از کتاب جامعاتش، فصل یک مونده به آخر. حالا امید نیست، انگلیسیش هست The Parting of the Ways. آره؟
بله.
آره، جدایی راه ها یا جداسازی راه ها، یه همچین چیزی دیگه. و اینکه روزش هم چک نکم، دوباره در ادامه همون روز دیگه، یعنی کلن
بله هنوز تو همون شبه.
آره،
چه 24 ساعت طولانی بود.
ببین آخه جالب اینه، چند روز پیش داشتم دوباره این مصاحبه که یه صحبتی با هم، یه ویدیوی معروفی هست که خانم رولینگ با استیو کلاوز نشستن با هم دارن صحبت میکنن، توی دیسک فیلم آخر اومده بود. بعد داشتن در مورد فیلم جامعاتش صحبت میکردن، استیو کلاوز به رولینگ میگفت من نمیدونم یه جاهایی از کتاب جامعاتش اینجوری بوده که خب در 3 ماه آینده هیچ اتفاقی نیفتاد. بعد من اینجوری بودم آره. که خب what the fuck، من باید چیکار کنم الان اینجا رو، اینجا تو فیلمو. آره دیگه، خانم رولینگ تو کتاب جامعاتش اینجوری بوده که یهو مثلا 3 ماه رد کرده، بعد اومده یه 24 ساعت تو نصف کتابو تعریف کرده. یعنی ما رو هم فهم کنم بیشتر از 24 ساعت در مورد این دقایق صحبت کردیم ما تو لوموس.
واقعا
حالا این چجوری این همه اتفاق تو 24 ساعت افتاده خودش مسئله ایه. خب بعد از این که اون اتفاقات میفته و بارتی کراوچ پسر همه داستانو تعریف میکنه که چیکارا کرده، دامبلدور یه تناب میبنده دور آیه بارتی کراوچ، میسپرتش به مگاناگل و خیلی خوشبینانه اسنیپ رو میفرسته دنبال فاج که فاج بیاد مثلا این مجرم خطرناک رو ببینه و خودش بشنوه که چه اتفاقاتی افتاده و اینا. بعدم هری رو هم داره با خودش میبره دفترش تا سیریوس رو ببینه. آره که حالا بهش میرسیم. تو راه هری یاد سدریک میفته، بعد از دامبلدور سراغ پدر و مادر سدریک رو میگیره که دامبلدور بهش میگه که رفتن پیش پروفسور اسپراوت که رئیس گروهشونه. بعد کتاب نوشته تو صدای دامبلدور یه لرزشی احساس میشد. چیز دیگه، دامبلدور احتمالا اینجا مثلا یه حس پدری رو داره که نتونسته از بچه‌هاش مراقبت کنه، حالا یکیشون رو از دست داده.
اگر و... درست بگم، اگر اشتباه بگم منو اصلاح کنین، بعد از مرگ مرتل این دومین مرگ دانش آموزا بوده تو زمان حضور دامبلدور.
حالا اون که اون موقع زمان مدیریت دامبلدور نیست دیگه، فقط معلمه.
نه منظورم همون به عنوان حضورش، چون که بالاخره
نمیدونیم دیگه. آره احتمالاً تا جایی که میدونیم سدریک نفر دومه.
خب البته انقدر هاگوارتس امن هست که احتمال داشته باشه تو این 50 سال اخیر بازم کس دیگه مرده.
آره ولی حالا اگر با فرض بر این که مرگ قبلی دانش آموزا برگرده به مرتل، مرگ مرتل دوباره اون فضای سنگینی که اگه یادتون باشه توی کتاب تالار اسرار موقع یادآوری خاطرات تام ریدل انگار مرور کردیم، فکر کنم دوباره همچون فضایی غالب شده روی توی هاگوارتس و یه فضای ویرد عجیب غریبه که همه معذبن و همه یه حس ناجوری دارنه، یه حس ناامنی هم ایجاد میشه دیگه، که حالا به قول تو تو امن‌ترین نقطه دنیای جادوگری داره کسی کشته میشه.
امن‌ترین توی کوتیشن مارک. یه فرقی که حالا داره اینه که اون سری خب یه دانش آموز مظنون بود و یه ذره قضیه رو خطرناک‌تر میکرد. توی این وضعیتی که الان هست یه جوره شاید حالا انتظار داشتن، همطور که از اول همه یه جوره اشاره کردن که حالا خیلی حلوا پخش نمی‌کنن، شیرین حالا شربت پخش نمی‌کنن، حلوا که سر ختم پخش می‌کنن، شیرینی پخش نمی‌کنن وسط مسابقات سه جادوگر. به هر حال احتمال هر چیزی رو باید در نظر بگیرید. شاید انقدر غیر منتظره نباشه. اینا هم که یه سریاشون واقعا قبول نمی‌کنن که ولدمورت کشته سدریکو، یا حالا شاید فکر می‌کنن که آره دیگه توی حالا میز رفته مرده، حالا به هر دلیلی توی مسابقات سه جادوگر. این یه ذره اون قضیه رو سنگین‌تر می‌کنه. ولی آره
ببین البته این بیشتر این بیشتر یه دستاویزیه که آدم بهش رجوع کنه و خیال خودش راحت کنه. یعنی اگه بخوای به منطقی نگاه کنی میبینی که یه مقدار احتمال این که حداقل تو این دوره یه دانش آموزی کشته بشه توی مسابقات سه جادوگر کمه، و اگه حالا از دانش آموزا یا خود فاج به این باور رسیدن که این توی خود مسابقه کشته شده، خب اینجوریه که یه دستاویزیه که برای خیال خودشون رو راحت کنم، وگرنه فکر نکنم کسی با عقل سلیم بتونه به همچین چیزی رو باور کنه.
چرا؟ آره؟ الان بهت میگم دلیلشو.
چرا؟
ببین ما توی این سیزن فکر کنم بالای 20 تا 27 تا کامنت داشتیم که چرا مودی همون مثلا اوایل سال یه رمساز درست نکرد هری رو بفرسته پیش ولدمورت.
آره همین هفته هم داشتیم اتفاقا.
آره
آره هر هفته
دلیلش همینه. الان مثلا اگه هری مرده بودش اصلا گیریم که سدریک هم نبود، هری تنهایی دست داده بود به جام مرده بود، بعدم جنازهش دوباره مثلا حالا یه ترفندیو میزد ولدمورت، جنازه با همراه با جام برمیگشت تو هاگوارتس. کی میخواست بگه هری توی مسابقه نمرده؟
متوجه حرفت هستم ولی دارم خب میگم که کسی
در جواب سوالت الان میگم. ببین رسانه خوراک تو رو فراهم میکنه. توی کتاب بعدی ما نگاه میکنیم میبینیم 90% جامعه جادوگری باور ندارن ولدمورت برگشته. سدریک دیگوری دانش آموز قربانی هستش که توی یک مسابقه خطرناک بین المللی کشته شده. 90% اینو باور میکنن. فاج و پیام امروز این رو به خورد جامعه دادن. این عیناً توی کتاب محفل ققنوس داره اتفاق میفته. چند درصد از جامعه باور کردن که ولدمورت برگشته؟ چند درصد از جامعه باور کردن که ولدمورت سدریک دیگوری رو کشته؟
حتی من هنوز البته به اون اپیزود یعنی فصل دادگاه نرسیدم. رو خوده به خود هری هم شک دارن دیگه. اصلا متهم است یعنی
نه متهم اصلی نیستش. هری واسه این مرگ سدریک اتهامی بهش وارد نشده. اتهام هری اینه که داره از نظر وزارت سحر و جادو یک بچه یه لوس نونور هستش که برای جلب توجه داره انواع و اقسام دروغ‌ها رو میگه. به خاطر مرگ سدریک بهش اتهامی وارد نشده. وزارت سحر و جادو صراحتن و مصرانه اصرار داره که سدریک دیگوری توی مسابقات سه جادوگر کشته شده و دامبلور و هری پاتر از این مرگ دارن استفاده میکنن که حالا یک جریانی رو راه بندازن.
حالا اصلا حالا چه دلیلی وجود داره که خود هری رو به عنوان متهم معرفی نمی کنن؟
خب من یه چیز بگم. ببین الان داریم در مورد محفل صحبت میکنیم. دوستان، شنوندگان، بینندگان عزیز، وقتی که درخواست دارین
همینجوری میشه
کون به کون اپیزود پخش کنیم، فصل سیزن پخش کنیم، اینجوری میشه. الان ما داریم محفل رو میخونیم، نشستیم داریم در مورد محفل صحبت میکنیم. دوستان میرسیم دوست ما دیگه،
در مورد محفل حرف میزنیم.
نه خب محفل هم داریم میخونیم دیگه که آماده بشیم برای سیزن بعدی. و اینجوری که حالا یکی دو ما دیگه به زودی در مورد این مسائل خیلی مفصل صحبت میکنیم. اگه موافق باشین بریم، چون صحبتای دامبلدور و هری خیلی حرف داره. به هر حال میرسن دامبلدور و هری به دفتر و اونجا سیریوس هست و اول دامبلدور حرفای بارتی رو برای سیریوس تعریف میکنه. بعد میشینه پشت میزش تا حالا داستان رو از زبون هری بشنوه. البته خب هری حوصله این کار رو نداره، همش توی کتش مارک خدا خدا میکنه به قول خانم مترجم که دامبلدور همچین چیز رو ازش نخواد. سیریوس هم میفهمه اینو، به دامبلدور میگه که حالا بذاریم برای فردا این صحبت ها رو. اما خب میدونیم که دامبلدور هم همچین چیزی رو میدونه که هری چه حسی داره، چون همین جلوتر به بقیه میگه دیگه، میگه الان فعلا با هری حرف نزنید، از هری سوال نپرسید، بذارید بخوابه استراحت کنه. اما دلیلش چیه برای اینکه این کارو میکنه؟ یه دلیلی پیش خودش شاید داره، یه دلیل رو برای هری میگه که جفتش هم درسته. یکی از دلیلی که برای خودش داره اینه که احساس میکنه، یعنی من حداقل برداشت من اینه که احساس میکنه الان که ولدمورت برگشته باید خیلی سریع اقدام کرد، پس باید دانشمون رو بیشتر کنیم راجع به اتفاقی که افتاده تا بتونیم بهترین تصمیمات رو بگیریم. برای همین کار نداره. حتی کتاب نوشته که وقتی سیریوس میگه که حالا دامبلدور فعلا بذار بعدن چیز کنه، کتاب نوشته خیلی توجه نمیکنه به حرف سیریوس. یعنی میخواد الان مهمترین چیز اینه که دیتا جمع کنم، این مهمترین کاریه که باید بکنم. بعد خب حالا توضیح هم که برای هری میده شنیدین دیگه، که اونم توضیح مهمیه، میگه الان باید اونو، بهتره که اینو نذاری بمونه، الان بریزی بیرون تا یکم آروم بشی. حالا سحر میخواد صحبت کنه، بفهم.
ببین البته تنها دلیلش نبود که ازش اطلاعات بگیره، اگه اینجوری بود نمی بردش پیش سیریوس. میخواست یکی باشه که مثلا موقعی که داره اینا رو تعریف میکنه و خودشو خالی میکنه از اون دردی که توی وجودشه، حداقل یه چهره آشنایی باشه که مثلا نقش یه نیمچه خانواده‌ای هم براش داره. صرفا اینجوری نبوده که میخواسته ازش اطلاعات بگیره، چون همینجور که میدونیم کلن دامبلدور فکر همه جاشو میکنه. حتی موقعی که میخواست به بارتی کراوچ جونیور ازش اعتراف بگیره، گفتش وینکی پاشه بیاد، که بتونه به هر حال اون وینکی بدونه واقعیت چی بوده. آره
حالا من فکر میکنم یکی دیگه از دلایل عجله دامبلدور هم این باشه که خب اوضاع خیلی بحرانیه و واقعا اینقدر قراش میشه که اینا از یک دقیقه بعدشون خبر ندارن، حتی از این لحظه که الان خودشون تو این اتاق هستن و دیگران تو جای دیگه هستن خبر ندارن، کما که اتفاقی
واقعا
که
خبر ندارن.
آره فاج همه چیزو به بای میده. به خاطر اینه که دامبلدور پیش بینی میکنه که آقا ممکنه لحظه دیگه‌ای که اینا پاشونو از این اتاق میذارن بیرون اتفاق دیگه‌ای بیفته که من هیچ وقت نتونم به اون اطلاعات دست پیدا بکنم.
بنابراین دامبلدور یکی از مطمئن‌ترین افرادشو گذاشت اونجا که خیالش راحت باشه بیاد بشینه اینجا بشنوه.
آره دقیقاً. بنابراین به نظرم خیلی کار درستی کرد که علی‌رغم اینکه هری توی این شرایط بود خواستش که حتما واسهش تعریف کنه. و خب البته که چون اولین باری میشد که هری شروع میکرد تعریف کردن اتفاقات، قطعا دست اولتر، فرشتر، تازه تر و خیلی با دیتیل بیشتری بود. فقط من یه سوالی دارم، اونم اینه که به نظر شما اینجا نمیتونست دامبلدور از هری بخواد که خاطرش رو بندازه توی پنسیف؟
خیلی زیبا بود، سوال منم بود ولی ننوشتم چون حس میکنم خب بحث طولانی میشه.
خب دلیلش اینه که میگه خود دامبلدور، میگه که تو اگه بذاری این دردی که تو وجودت هست بمونه، یه جوری نامب میشی که میشه دیگه، مثلا اینجوری هست که آدم پناه میبره به یه چیز سیاهی و دیگه نمیتونه هیچی رو حس کنه یا درک کنه یا هر چیزی. این اتفاق براش میفته، لازمه که همون موقع اون دردی که توی وجودش رو خالی کنه، اون شوکی که بهش وارد شده، چون به هر حال یکی از تراژیک ترین شبای زندگی هری بود تا اینجا حداقل، و لازم بود که بتونه در مورد این حرف بزنه. حداقل نمیدونم، مثلا یه همدردی نمیشه گفت، حداقل مثلا بفهمه بقیه درکش میکنن که چه اتفاق بدی براش افتاده. برای همین
100%
برای همین صرفا به پنسیو افاق نکرد.
الان شما که میتونست این کارو بکنه، مثلا یه نسخه رو پنسیو داشته باشه که حالا بعداً بهش مراجعه بکنه.
الان شما حالا خودتون نسخه زنده‌ش همیشه هست. دامبلدور دنبال گرفتن داده نیست، میخواد بشینه با هری حرف بزنه، درسته؟ الان شما خودتون گفتین دیگه
دادم. ببین من اینم گفتم دیگه،
من حرفم بودش که قطعا دنبال دادم داده هم هست. اصل قضیه اینه
که آخه دامبلدور دنبال داده نیستش، فقط دامبلدور اینجا پازلش کنار هم چیده شده، داده ای که میخواسته رو به دست آورده، هر چیزی که میخواست بفهمه رو فصل قبل بارتیکراچ جونیور بهش گفت.
نه داده هایی که نه
داده
نه.
هایی که هری اینجا بهش میده، اتفاقات توی قبر سیری کلام عمو منعقد بشه، قربونت برم یه دقیقه صبر کن، کلام عمو منعقد بشه من حرف بزنم. داده هایی که میخواستش برای چیدن پازلش رو با تیکراچ جونیور توی فصل قبل بهش داد. هری از اینجا به بعد داره اتفاقاتی رو میگه که دامبلدور هم میتونه حدس بزنه چیا هستش. خب فقط داده هایی که داره هری بهش میده چیا مهمه؟ این که ولدمورت برای برگشتنش از چه المان‌هایی استفاده کرده و بین چوب دستی‌هاشون چه اتفاقاتی افتاده. اینا که توی پازل دامبلدور اصلا نبوده که، درسته؟ دامبلدور پازلش اینجا چیده شده بر اساس داده‌هایی که بارتیکراچ داده، ولی اومده اینجا نشسته حرفای هری رو گوش کنه. خودش داره توی جمله به نظر من یکی از طلایی‌ترین جمله‌های این کتاب همین این جمله است. خودش داره میگه دیگه، خیلی ساده و قشنگ و تمیز داره میگه، میگه بی‌حس کردن موقتی جای درد باعث میشه که وقتی درد رو احساس میکنی بیشتر عذاب بکشی. این الان دنبال بی‌حس کردن جای درد هری نیست و این نه نمیآوردتش اصلا اینجا بشینه باش حرف بزنه، میفرستادش درمونگو میگفت برو بخواب، من که اصلا همین چه فهمیدم، حالا بعدن هم میشینه واسم تعریف میکنه. اگر فقط دنبال داده بود آره اونجوری میشد بگی منطقیه که حالا یه رشته از افکار هری رو میگرفت مینداخت تو پنسیو، خودش همه رو میدید دیگه، واسه چی بچه رو نشونده اینجا جلو سیریوس دو ساعت بشینه سوق کبرا بچینه براش.
البته ببین من دو تا چیز بگم، یکی این که به نظرم اصلا این کاری که اگه میخواست همچین کاری بکنه با هری اخلاقی نبود، یعنی یه شوک خیلی بدی به هری وارد میشد از نظر اعتمادش به دامبلدور. داش من خودم اینجا نشستم برای تعریف میکنم، یعنی شما یه دقیقه تصور کنید مثلا دامبلدور این کارو میکرد. خب داریم هی جوانه مختلفو بررسی میکنیم دیگه، مثلا هری اومده اونجا، دامبلدور خیلی راحت هم میتونست توجیه کنه هری رو، اوکی جربه بده قضیه رو، خب هری خیلی نمیخوام اذیتت کنم، بیا این خاطره رو بده من خودم میشینم میبینم، تو برو استراحت کن.
بله.
خب بعد خب اون لحظه هری با خودش حس، به نظر من یعنی من اگه بودم حس خوبی نمیگرفتم، میگفتم که
مثلا فرق دامبلدور با فاج چیه پس؟
یه جوری حس ابزاری گرفته میشه دیگه. اوکی تو آره دیگه. این دیتا رو جمع کردی، حالا بیا اینو بده به من، برو پی کارت. قطعاً که دامبلدور توی این صحبتش با هری بحث اینو داشته که بخواد هری رو آروم بکنه و باهاش حرف بزنه، صرفا شنونده نباشه، همون کما این که همین اول صحبتش داره راجع به این بی‌حس کردن جای درد میگه، قطعا خیلی توش مهم بوده. ولی شاید یکی دیگه از دلیلاش اینه که شاید میخواسته تحلیل خود هری رو یا حس خود هری رو بدونه، چون اگر که میخواست فقط صرفا خاطره رو بگیره، صرفا به عنوان یک بیننده میبود دیگه، نمیتونست بفهمه که توی اون لحظه چی گذشته، لحظه که اینا با هم دیگه دوئل داشتن و چه حسی داشته از این که با هم دیگه داشتن دوئل میکردن و این برداشتش از این سایه هایی که اطرافش بوده چی بوده. فکر کنم یه نسخه از حس خود هری و تجربه های شخصیش رو میخواسته بدونه، چون احتمالاً اونا رو نمیتونسته به عنوان مثلا یه چیز ویژوال ببینه، یه چیز تصویری توی اون خاطره ببینه.
اینم جالب بود. ولی من یه چیزی هم بگم، حالا در مورد این که میگی دامبلدور پازلاش کامل شده بود، من در ادامه صحبت دارم، یعنی الان من اگه صحبت کنم میریم جلوتر تو تایملاین اپیزود صحبت میکنیم، بذاریم جلوتر. من فقط این جمله رو میگم که من فکر میکنم که دامبلدور تیکه های پازل اتفاقاتی که تا الان افتاده رو از بارتی کراوچ گرفت، ولی چیزایی که از هری گرفت خیلی مهمتر بود، در ادامه به دردش خورد. خب که حالا میرسیم در مورد صحبت.
بذار بریم جلوتر، من جواب تو دارم، میگم درست داری میگی، ولی بذار بریم سر وقتش، سر موقعش در بارش صحبت میکنم.
آره دقیقا. خب
من میخواستم در مورد این بگم که همین جمله‌ای که دامبلدور گفتش، همین جمله‌ای که اصلا خودم نقل کردم از کتاب از دامبلدور که خیلی هم باسم پررنگه، میخواستم اینو بگم که نمیدونم اصلا تا حالا یه همچین چیزی رو تو زندگیتون تجربه کردین یا نه.
بله.
این که یه شوک عظیمی بهتون وارد بشه و یه همزبون داشته باشید، خیلی مهمه. اینجا سیریوس و دامبلدور همزبون هری شدن. توی کتاب بعدی ما هری رو در قالب یک آدمی میبینیم که دچار افسردگی حاد هستش.
بله.
و شما فکر کنید که اگر امشب این اتفاق نیفتاده بود اون موقع چقدر این بیماری هری وخیم تر بود. هری یک بار نشسته با یه سری آدم که همزبونش بودن، نشسته درد دل کرده، حرفاشو زده، احساساتشو بیان کرده و از درون خودشو تخلیه کرده. خیلی مهمه آدم توی این شوکای عظیمی که حالا خیلی چیزا ممکنه این شوک رو به آدم وارد کنه، ممکنه سوگ باشه، ممکنه از دست دادن باشه، ممکنه شکستای عاطفی باشه، ممکنه
بحرانای طبیعی زندگی باشه اصلا.
آره ممکنه نمیدونم مثلا یک اتفاقی برای یک عزیزی که بسط خیلی عزیزه میفته تو شوکه میشی. اینجا اون حالقه حقی داره و خیلی این موضوع خیلی اهمیت داره و دقیقا دامبلدور هم داره همین جمله رو میگه دیگه. میگه من الان میتونم به تو یه مسکن بدم، تو اصلا دیگه به این درده فکر نکنی، این درده دیگه درد نداشته باشه، ولی خب فردا چی؟ پس فردا چی؟ یه ماه دیگه چی؟ که خب حالا بقیه این صحبت میره توی سیزن بعدی اگر زنده بودیم.
ببین کلن این فاز این که من خودم میتونم رو پای خودم باشم و همه چیو خودم میتونم هندل کنم، یه مقدار توی رنج سنی 13 تا 18 19 سال البته میشه تینیجرها بیشتر دیده میشه، که خب وقتی آدم یکم دنیا دیده تر میشه میفهمه که کلن حالا نه صرفا حس بد، حتی حس خوبم وقتی درست درکش میکنی که میتونی به اشتراکش بذاری با بقیه. من خودم دقیقا همین جوری بودم. بعد حالا نمیخوام مثل این خیلی کلیشه بیام بگم فلان فیلم زندگی منو تغییر داد، ولی این تو دوایل در مورد یه آدم مشکل داریه که میاد میزنه به دامان طبیعت و اینجوریه که خوشحالی از درون من میاد و از طبیعت، من میخوام برم تو طبیعت خودم رو درک کنم. و خب تهش حالا اسپویلر الرت، تهش نتیجه‌ای که میگیره اینجوریه که حتی خوشحالی هم وقتی به صورت واقعی حس میشه که بتونی با بقیه به اشتراک بذاری. حالا دیگه سوگ و این داستانا که یه چیز خیلی تراژیک‌تریه و خیلی بزرگتره و وقتی آدم میتونه درست هضمش کنه که بتونه با بقیه هم به اشتراک بذاره.
من
و واقعا مهمه همچین چیزی.
من در واقع میخواستم اینجا انیمیشن اینساید آوت رو بگم، اگر اگر میتونید بشینید یک بار دیگه ببینید، اونجا متوجه میشید که همدلی چقدر از جوی و یعنی همون خوشحالی و عصبانیت میتونه به داد آدم ها برسه. هره. همدلی
و منی خوب. که دونه دونه دارم فیلم ها رو مارک میکنم تو لیست رو میزنم. این سایدات رو کامل نایدم، ولی این Into the World رو نایده بودم، خیلی دوست داشتم. و بعد زندگی نامه هم هست بر اساس واقعیت مثلا که سر درست داره.
آره خیلی
چون این چیزی که سر گفت برای من خیلی جالبه، من خیلی بهش فکر میکنم و به این نتیجه هم دقیقا رسیدم که واقعا آدم تو بهشتم باشه ولی تنها باشه، نتونه تجربهش رو با کسی به اشتراک بذاره، عملا مفت نمیارزه از نظر من. ولی برام جالب شد که حتما برام فیلمو ببینم. مرسی از معرفیت.
آره من این سایده تو چندین بار دیدم و چقدر خوشحالم که دارن دوشو میسازن. البته اگر این استرایک آقایون نویسنده و بازیگر رو اینا اجازه بده. چی بود؟ فارسی اعتصاب. بالاخره هری شروع میکنه به تعریف کردن و وقتی که میرسه به اون بخش معجون مخصوصی که ولدمورت باش برگشته، دامبلدور از پشت میزش بلند میشه، سری میاد دست هری رو ببینه، یه لحظه انگار مثلا پراش میرزه یا
آره.
چی؟ و صحبت از این میشه که ولدمورت از خون هری استفاده کرده و اون تأثیری که ولدمورت ازش گرفته. اینجا دامبلدور قشنگ جا میخوره، بعد میگه که پس ولدمورت این مانع رو هم رد کرده. بعد هری یه لحظه حس میکنه یه برقی تو ششای دامبلدور ظاهر شده، انگار یه چیزی رو فهمیده، یه پیروزی رو حس کرده، ولی دامبلدور سریع خودش رو جمع کرد، دوباره به همون حالت قبلی برگشت، رفت پشت میزش نشست. در واقع اینجا دامبلدور داره یه نکته مهمی رو از هری پنهون میکنه که تو فصل کینگز کراس یادگاران در موردش میخونیم، اینکه ولدمورت با استفاده از خون هری کار کشتن هری رو برای خودش سخت‌تر کرد. حالا من این تیکه کتاب یادگارانم رو باز کنم. ببین تو فصل کینگز کراس صحبت از این میشه که هری میگه خب شما مردین اینجایین، پس قاعدتا منم مردم دیگه. دامبلدور میگه که نه، تو نمردی، میتونی زنده باشی، زنده ای هنوز. بعد هری میگه که چجوری؟ میگه این دقیقاً یادت بیاد چیکار کرد قبلن، به خاطر اینی که خونتو گرفت و اینکه خونتو الان تو رگ هاشه، حفاظت لیلی تو وجود هر دوتاتونه و تا وقتی که اون زنده است تو هم به زندگی وصلی. جالبه هری میگه که من زندم تا وقتی که اون زنده است. من فهم کردم برعکسه، یعنی اینکه تو پیشگویی یه جور دیگه گفته بود دیگه. یعنی یه ذره کلن خیلی جالبه این مفهومه، اینجا برعکسش هم
پیشگویی گفته بودش که تا وقتی که یکیشون زنده باشه اون یکی نمیتونه به زندگی ادامه بده.
آره
تو تمام این مدت ولی فوکوس روی زنده بودن ولدمورت بود دیگه، هیچ وقت کسی از این ور قضیه بهش نگاه نکرده بود.
آره بعد دامبلدور در نهایت میگه که اون خون تو رو گرفت چون باور داشت که خونت قدرتمندترش میکنه، اون بخش کوچکی از جادویی رو وارد بدنش کرد که مادرت با مردنش برای نجات تو در وجودت به ودیعه گذاشت. بدن ولدمورت ایثار اون رو زنده نگه میداره و تا زمانی که اون جادو زنده باشه تو هم زنده میمونی، به علاوه آخرین امید ولدمورت برای خودش. حالا اینو از روی ترجمه خانم اسلامی خوندم، خیلی جالبه دیگه. یعنی یکی از چیزایی که هست اینه که خب خیلی توجه آدمو جلب میکنه این جمله‌ای که خانم رولینگ توی این بخش کتاب، توی کتاب جام آتش نوشته، که هری یه لحظه حس کرد دامبلدور چهرهش عوض شد، یه برقی تو چشاش افتاد، بعد دوباره برگشت به همون حالت قبلی. و خب برای آدم سوال پیش میاد که اینجا چه اتفاق افتاد، دقیقا به چی داره فکر میکنه دامبلدور.
من اصلا بهش دقت نکرده بودم و موقعی که میلا توضیح داد تازه فهمیدم داستان چی بود و خیلی خوشم اومد واقعا.
من اتفاقا هایلایت کرده بودم که راجبش مفصل حرف بزنیم، که چون میدونستم که رولینگ هیچ وقت هیچ چیزی رو، هیچ سرنخی رو به دستمون نمیده که بعدن نخواد ازش استفاده بکنه. مطمئن بودم که راجع به این قضیه هم یه داستانی هست، ولی اصلا یادم نبود این فصل یادگاران. خوب شد که راجعش حرف زدیم.
ببین من یه چیزایی در این باره این اتفاق فکر کنم اپیزود قبلی یا اپیزود قبلیش بود، یادم نیست.
دو تایی بود.
اپیزود 34 بودش که در مورد این برقی که توی چشمای دامبلدور ظاهر میشه صحبت کردم. ولی اینجا میخوام به این موضوع اشاره کنم که ببین یه تیکه ای از ولدمورت درون هری داره زندگی میکنه، یعنی 14 ساله اون بخش از ولدمورت در کنار این خون داره زندگی میکنه. اوکی، حالا ولدمورت اومده یه تیکه دیگه از روحش رو که الان شده کالبد اصلی خودش دوباره با همین خون ساخته. بعد خصیصه اصلی این خون که اصلا خب یک به قول دامبلدور مانعی بود که میخواست ازش رد شه چیه؟ عشق، بر طبق توصیفات خود ولدمورت دامبلدور. چیزی که این آدم هرگز تو زندگیش نتونسته درکش کنه و نه دنبال درک کردنش بوده و نه علاقه ای به داشتنش داشته. تمام اینا کنار همدیگه خودش یه پازل جدیدی رو درست میکنه که نه تنها ما ازش سر در نمیاریم، بلکه خودش هم دچار گمراهی میکنه. اون ارتباطی که بین هری و ولدمورت داره شکل میگیره صرفاً به خاطر بودن جامپیچی که درون هری هست نیستش، به خاطر تمام این رشته پازل هاست، به خاطر تمام این چیزهایی هستش که این دوتا آدم رو کنار همدیگه قرار داده، به خاطر تمام این اشتراکاتی هستش که این احمق برای به زندگی برگردوندن خودش این اشتراکات رو بیشتر هم کرد و در نهایت میشه همون ایراد نقشه دیگه.
آره.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
حالا قبل اینکه به بحث بعدی برسیم من اینجا یه پرانتز باز کنم. من داشتم این فصل کینگز کراس رو میخوندم، دقیقا قبل از همین جمله‌ای که عیناً از روی متن خوندم، صفحه 811 نوشته که دامبلدور داره حرف میزنه. قبل از اون حرفش میگه که اون چیزی که اون از اون اتاق گریخت حتی از اون چیزی که خودش فکر میکردم حقیرتر و ضعیفتر بود. اون فقط جسمشو در اون خونه جا نذاشت، بخشی از وجودشو از دست داد که به تو چسبیده بود. حالا من کار به حرف دامبلدور ندارم، اینجا این جمله توجه منو جلب کرد. میگه که اون فقط جسمشو تو اون خونه جا نذاشت، بلکه اتفاقای دیگه هم افتاد. حالا به اتفاقای دیگه کار نداریم. اینجا این جمله که داره میگه، من اینطوری برداشت کردم که یه جسمی پیدا شده از ولدمورت، یه جسدی، یعنی داره میگه اون فقط جسمشو جا نذاشت، یعنی جسمشو جا گذاشت اونجا.
آخه باید ببینی درست ترجمه شده یا نه. چون ما
کلی در مورد این صحبت کردیم که آره،
آخه ولی تو باید ببینی درست ترجمه شده یا نه.
کلی در مورد این صحبت کردیم که اصلا دلیل این که دامبلدور فهمید که ولدمورت نمرده و قراره برگرده اینه که هیچ جسدی ازش پیدا نشد. حالا من در ادامه میرم تو کتاب یادگاران دنبالش میگردم پیداش میکنم انگلیسیشو.
آره، باید ولی... ببینیم که درست ترجمه شده یا نه، چون اگه یادت باشه اینا توی مترجمین محترم توی کتاب‌های 1 و 2 هم مردن ولدمورت و کشته شدن یه چیز خیلی ساده نوشتن، در صورتی که اون یه انفجار بوده اونجا. ما طبق حتی فیلم‌ها هم بخوایم ببینیم اون خونه پاترها منفجر میشه.
آره، همون جوری که گفتم
دقیقا.
مادرتون
اونجا اون خونه اصلا منفجر میشه و اصلا زنده موندن هری از اون انفجار خودش باز سوالات زیادی به وجود آورده بوده برای بقیه.
خب حالا میرسم بهش. در ادامه صحبتی که هری میکنه در مورد اتصال چوب دستیاشون صحبت میکنه، که خب توی اپیزود 34 در مورد اینم خیلی مفصل صحبت کردیم علاوه بر اون بخش خون. اما اینجا دوتا نکته داره که حالا بعد بهش اشاره کنیم. یکیش اینه که اینجا بالاخره میفهمیم که مغز چوب دستی هری و ولدمورت از پر یه ققنوسه و اون ققنوس هم فاکسه و میفهمیم که دامبلدور هم از این خبر داشته، چون به قول خودش میگه دقیقاً وقتی 4 سال پیش پاتو از مغازه اولیوندر گذاشتی بیرون اون به من نامه زد و این مسئله رو گفت. و خب به هر حال همینم باعث میشه که ولدمورت یه جورایی چی میگن مترصد این بشه که چوب دستیشو عوض کنه. اول از چوب دستی لوسیوس استفاده میکنه و بعدش هم بالاخره میره دنبال الدرواند. نکته دومش اینه که اینجا دامبلدور یه جمله مهم میگه. وقتی که صحبت از بحث ریورس اسپل میشه، سیریوس میپرسه که یعنی سدریک دوباره زنده شد، اما دامبلدور با ناراحتی میگه که هیچ تلسمی نمیتونه مرده رو زنده کنه. خب ما میدونیم که این جمله چقدر برای دامبلدور ارزش داره، میدونیم که چقدر براش تلخه پذیرش همچین جمله‌ای و چقدر زندگیش رو در راستای رد کردن این جمله گذاشته در جوانی، و میدونیم که هنوزم درگیر این جمله است. چرا؟ به خاطر اینکه با وجود این همه زندگی پربار و پردانش و این همه خردمندی که طی کرده، ولی وقتی که چشمش به اون انگشتر
معلومه رفته قشنگ کینگز کراس رو خوندی ها، چون من الان داشتم دنبال اون چیزی میگشتم که گفتی، دقیقا الان از همون تیکه عبور کردم.
وقتی آره، وقتی چشمش میخوره به اون انگشتر در واقع سنگ زندگی مجدد یا ریزورکشن استون، اصلا همه چی یادش میره. انگشتر میکنه تو دستش تا خواهرش رو برگردونه و دستش به فنا میره. آره دیگه،
یه سری حسرت ها تا آخر اون با آدم ها میمونه، هر چقدر هم که عاقل بشی، هر چقدر هم بالغ بشی، یه سری حسرت ها تا آخر اون باهات میمونه. حسرت یه عذرخواهی کردن، حسرت یه خداحافظی کردن، حسرت یه توضیح دادن ساده، یه سری حسرت ها تا آخر اون با آدم ها میمونه و هیچ چیزی نمیتونه تغییرش بده، حتی اگه دامبلور باشی.
ببین همین، این زمانی که داره این حرفو میزنه تقریبا یه سال بعد اون انگشتر رو پیدا میکنه دیگه، تقریبا یه سال بعد، یه سال یکی دو ماه بعد حد اکثر، یعنی همین یه سال پیشش داره اینطوری با اطمینان و با صراحت به سیریوس میگه که هیچ تلسمی نمیتونه مرده رو زنده کنه. و حالا حداقل فکر میکنم سیریوس وقتی که این سوالو داره میپرسه داره به چی فکر میکنه؟
ببین
داره به جیمز فکر میکنه، درسته؟
ببین،
یعنی اگه اون سنگو سیریوس داشته باشه دنبال اینه که جیمز رو برگردونه دیگه. خیلی جالبه.
ببین بذار یه چیزی بهت بگم، دامبلدور دنبال زنده کردن آریانا نیستش که، حدسه ها بر اساس حالا داده هایی که وجود داره، این چیزی که میگم حدسه، دامبلدور دنبال زنده کردن آریانا نیستش که، دامبلدور دنبال اینه که از آریانا یه عذرخواهی کنه.
آره. درسته؟ زندش رو عذرخواهی کنه. آره.
این عذرخواهی کردنه که به درد آریانا نمیخوره، ولی دامبلدور التیام میده. حتی اگه تجسمی از آریانا هم باشه، تجسم زنده ای از آریانا هم باشه که دامبلدور بتونه باهاش حرف بزنه، دامبلدور التیام میده. سیریوس بلک میخواد به جیمز چی بگه؟ شاید فقط میخواد یه خدافظی ساده ازش بکنه. مثلا خدافظ رفیق، منتظرم باش، یه جایی دوباره هم دیگه رو میبینیم.
یعنی میخواد بگه دنبالش نیست؟
چی؟ کی دنبالش
که مثلا جیمز رو زنده کنه؟
آخه این یه حقیقته.
نه خب حقیقته که آره، ولی خب اون چی؟ پیورل بود؟ اون
پیورل،
اون پیورل، اون داداشه که این سنگ رو گرفت، اون بلد. اصلا برای چی این سنگ رو گرفت؟ اون برای عذرخواهی و اینا نبود که، اون برای این بود خب که با عشقش زندگی
خب کنه. چی خودکشی کرد؟ برای این گرفت که عشق نافرجامش رو زنده کنه، ولی برای چی خودکشی کرد بعدش؟ چون یه حقیقته، تو که نمیتونی یه مرده رو از مرگ برگردونی، درسته؟ یه حقیقته دیگه.
میدونی یاد چی میفتم؟ من هر دفعه اون صحنه رو میبینم واقعا تکون میخورم. اون لحظه ای که تو فیلم آخر نشون میده که اون سنگو که هری تو دستش میگیره، اولین کاری که میکنه چیه؟ لیلی دستشو دراز میکنه، هری میدوه که دستشو بگیره ولی نمیتونه دستو بگیره. خیلی تکان دهنده است.
استفاده آدم ها مهمه دیگه. ببین تو رفتار دامبلدور توی غار رو یادت بیاد تو کتاب شاهزاده دورگه، وقتی مسموم شده، بعد خب هری اونجا نمیفهمه دامبلدور داره چی میگه، که وقتی ماجرای آریانا رو میفهمه تازه برای هری روشن میشه که وقتی اون شب دامبلدور حالش بد بوده و همش داشته عذرخواهی میکرده، داشته از کی عذرخواهی میکرده.
آره، ولی این چیزی که گفتی، دامبلدور دوست داره که آریانا بیاد و یه عذرخواهی بکنه تا التیام بده، این کارو هری میکنه دیگه. اون جمله که هری میگه اون لحظه به همشون، میگه I never wanted any of you to die for me،
عذرخواهی میکنه دیگه.
همینه دیگه. آره دیگه.
ببین باسه چی تو همون فصل کینگز کراس دامبلدور به هری میگه به واقع تو ارباب مرگ هستی، این جمله رو بهش میگه دیگه. چرا بهش میگه؟ چون استفاده‌ای که هری از تمام اون ابزارهایی که مثلا یادگاران مرگ هستش نوع دیگه ای ازش استفاده کرد، اون نوعی که دامبلور ازش انتظار داشت. اگه رزوریکشن استون افتاد دستش، سنگ زندگی مجدد افتاد دستش، برای یه عذرخواهی و شهامت به استقبال مرگ رفتن ازش استفاده کرد. اگه ارباب واقعی ابرچوب دستی شد، برای نابود کردن یک ظالم به اصطلاح ازش استفاده کرد. این فرق آدم ها اینجاست دیگه،
فرق اراده داشتن اینه دیگه.
واسه همینه که اون جمله رو دامبلدور به هری میگه. میگم من گفتم اون موقع هم گفتم اینا حدس از روی داده هایی که حالا توی کتابا هستش. دامبلدور اونجا که انگوشتر گانت رو دستش میکنه دنبال اینه که از آریانا یه عذرخواهی ساده کنه، که حتی موفق به اون کار هم نمیشه.
حالا بهش میرسیم. به هر حال میتونست ازش استفاده کنه بعد از اینکه هورکراکسش رو از بین برد، همینطور که هری ازش استفاده کرد.
فکر کنم دیگه خیلی دارین جلو جلو حرف میزنین.
آره، ولی دیگه واقعا دیگه رها کرده بود. حالا
اینجا آره. شما راجب نکته های خیلی نقاط دور رو به هم دوختین و خیلی واقعا به نظرم جالب بود. چند تا نکته کوچیک و سردستی هم بگیم و یه کمی فضا رو عوض کنیم. آقا مگه فصل پیش اینا راجب چیز صحبت میکردن که رولینگ اون موقع که این فصل رو مینوشت خوابش میومد لیلی و جیمز رو جا به جا نوشت با هم دیگه؟ راجب این حرف زدیم دیگه.
هلی.
بعد چرا دوباره پس تو این فصل اومده همون ترتیبو گفته؟
میدونی جالبیش چیه شادی؟ پیرمرد،
برتا، پدر و داستان مادرش.
برای من توی اون داستان اصلی درسته، ولی اینجا اشتباهه. یعنی ترتیب پدر مادرش رو جا به جا آورده.
یعنی برای تو همین کتاب تو اون فصل قبلی درست بود، اینجا غلطه؟
آره، اول مامانش اومد بعد باباش اومد، ولی اینجا نوشته پدر بعد نوشته مادر.
آره، ولی توی کتابای ما هر دوتاش اول پدر بعد مادره.
نه، اول نوشته که برتا جورکینز his father his mother. دقیقا. ولی اونجا که داره مثلا از چوب دستی میان بیرون درست ترتیب گفته، ولی اینجا مثلا اشتباهه. نمیدونم چرا.
خب من این چیزه رو که دنبالش میگشتیم پیدا کردم، نوشته که But what escaped from that room was even less than he knew. He left more than his body behind.
ببین نگفته اونجا جسدش رو گذاشته که. نگفته اونجا جسدش مونده که. گفته اونجا چیزی بیشتر از جسدش
رو گذاشته. آره.
گفته اونجا چیزی بیشتر از کالبدش رو جا گذاشت. خب اونجا کالبدش از دست داده دیگه. حالا
behind میگه که از دست داد، یعنی جا
گذاشت، یعنی پشت سر خودش
گذاشته توی اونجا، گفته پشت سر گذاشت، یعنی از دست داد، یعنی بیشتر معنی از دست دادن میده تا قرار دادن.
بله.
توی اون محل.
واسه همین میگم باید ببینی چجوری ترجمه شده، باید ببینی اصلا حرف اصلی رولینگ چی بوده. تو نگاه به شعر و وقای کبریای اسلامیه نکن. نگاه به چیزی که رولینگ گفته بکن.
اون دو تا نکته کوچیک دیگه هم بگم و برگردیم.
کتابمون رو بذاریم سر جاش.
چیست؟ رو
آنابل نیست، آشغال.
آنابل توی باید. اون تصویری که ما داریم می‌بینیم آنابل.
فصل دوئل که راجع به این صحبت می‌کردیم که اینا که از توی چوب دستی در میان بیرون چه چیزی هستن، اینجا جوابشو مشخصا داده که اینا باستابی از مشخصات ظاهری و رفتاریشونه. یعنی اون روزم صحبت کردیم که اینا شخصیت اون آدم ها هستن. حالا اسمشو روح نمیذاره دامبلدور و حالا میدونیم هم که از جنس روح نیست، چون میگه که باستابه، ولی علاوه بر مشخصات ظاهری کاراکترشون رو هم
مشخصا
اونجا...
میگه سایه.
آره مشخصا میگه سایه.
گفتم منم اون فصل هی گفتم میگه خود دامبلدور سایه.
آره نه منظور من به غیر از اصلا صحبت سایه و روحش نیست، صحبت اینه که راجع به این حرف زدیم که آیا مثلا از جانب اونا صحبت میکنه یا تو ذهن هریه، ولی اینجا مشخصا گفته که نه، رفتار خودشونه، کاراکتر خود اون افرادی هستش که از چوب دستی میان بیرون.
آره
سهر تو چیزی میخواستی بگی؟
نه همین که گفتی. آره.
و بعد آخرین نکته جالب، صفحه 799 کتاب من پاراگراف یکی مونده به آخر، اونجایی که دامبلدور دامبلدور داره صحبت میکنه، سرش رو تکون میده و میگه که آخرین خیابانی که با اون چوب دستی انجام گرفته با ترتیب معکوس. آخه خیابان از کجا اومده؟
خیابانی؟ اینجا شاهد حلول جواد خیابانی در کتاب جامعاتش هستی.
از چوب دستی ولدمورت هستی. این پیشبینیه، نشون میده که آقای خیابانی دور از جونشون به دست آقای ولدمورت کشته خواهند شد.
آره. میاد میگه خاک بر سر من، اون گیتار بذار میلاد. اینجا میگه خاک بر سر من.
اینجا من خیلی دوست دارم بدونم دوستان مثلا یعنی که میخوام بدونم
رو چه خیابانی بودن،
رو چه خیابونی بودن که اینجا خیابون نوشتن به عنوان آخرین جادو.
یعنی حتی اوتوکارکت هم نمیتونه دی همچین چیزی رو توی جمله بندی بیاره.
اصلا یعنی ببین، رابطه گوز با شقیقه به نظر من به مراتب متصل تر به هم هست تا خیابان و مثلا آخرین جادویی که میتونه مثلا از تو فلان در بیاره.
کجا اومد واقعا؟
شاد شید دوستان.
بله ممنون،
بریم جلو.
آره بحث سنگین بود. بعد از اینکه هری اینا رو تعریف میکنه، دامبلدور یه جمله بهش میگه، میگه تو امشب شهامتی از خودت نشون دادی که فکرش هم نمیکردم. که خب دوباره برمیگردیم به اون فصل کینگز کراس که دامبلدور دوباره یه همچین جمله‌ای رو به هری میگه دیگه، میگه که تو پسر با شهامت، یه همچین چیزی تو فارسی ترجمه شده. بذار
دیگه، یو بریو بریو.
آره اون که دیالوگ انگلیسی شه دیگه، میگه هری ای پسر خوب استثنایی، ای مرد شجاع دلاور.
آره
یا قدم بزنیم.
بریو بریو من میگه.
آره حالا اینکه بریو، حالا واقعا جز جمله کتابم یادم نیست که دقیقا همونیه که تو فیلم استفاده شده، ولی این جمله‌ای که خانم اسلامی نوشته یه دونه بریو داره توش، نمیدونم خیلی اینجوری تره، میدونی چی میگم؟ ای شجاع دلاور.
ببین یه چیزی هست، من دارم دنبال یکی از کامنتایی که مرضیه برام گذاشته بود میگردم، خیلی مرتبطه با این بحث، پیداش کردم، خیلی دوستم بخونمش. حالا تو بحث ادامه بده، صرفا گفتم که بگم
کامنتی
جاش
که دنبالش میگردی نیستش.
چی؟
چون توی چت های لایو بودش فکر کنم.
نه توی توییتر. جواب آره جواب یکی از سوالای هفته بود.
نوشته you wonderful boy you brave brave man. آره
شما اونا رو چک میکنین، من واندم رو در بیارم یه خیابون اجرا بکنم ببینم چی میشه.
بله یه خیابون اجرا کن. خب
آیت الله مدرس.
توی ادامه همین حرفی که از دامبلدور داشتی میزدیم، دامبلدور به هری میگه شهامت تو با شهامت کسایی که در مبارزه با ولدمورت جونشون رو از دست دادن برابری میکنه.
آره آفرین. بله
ولی است
ما توی اپیزود فکر میکنم 34 بودش در مورد بالغ شدن صحبت کردیم. به نظر من امشب تمام این اتفاقاتی که اول اپیزود هم شما گفتید، ما الان 3-4 تا اپیزود داریم توی کمتر از 10-12 ساعت میگذرونیم، ولی به نظر من این 10-12 ساعت حداقل 7-8 سال هری رو بزرگتر کرد. اتفاقات این 10-12 ساعت هم از نظر فکری و هم از نظر رفتاری هری رو بزرگتر کردش، و خود دامبلدور هم خیلی ضمنی اینجا این حرف رو به هری میزنه، میگه باری که تو امشب به دوش کشیدی رو فقط میشه از یک جادوگر بالغ و بزرگسال انتظار داشت. فکر نکنین این اتفاقی که واسه هری افتاده اتفاق خوبیه ها.
آره
اصلا اتفاق خوبی نیست که تو زودتر از اون چیزی که باید، زودتر از چیزی که سنت هستش به بلوغ برسی. اونم
اصلا یه جاهای هری میگه
همچین اتفاقاتی،
میگه بابا خسته شدم نمیخوام این دغدغه ها رو، نمیخوام.
آره چون میگم چیز اصلا چیز خوبی نیست، چون به نظر من یه جور آسیبه، تو داری آسیب میبینی و بزرگ میشی و این ضربه هایی که داره به روحت وارد میشه اذیتت میکنه، و خب متاسفانه هری قربانیه دیگه، هری از یک سالگیش قربانی شده و همچنان هم داره قربانی میشه. زنده است، هست، می جنگه، ادامه میده، ولی داره قربانی میشه.
دقیقا.
آره، ببین تو یادگاران مثلا رون یه جا خسته میشه، میره یه مدت استراحت میکنه بعد برمیگرده. ولی هری که نمیتونه بره که.
هری
از خودش که نمیتونه فرار کنه که.
اصلا همین، هری یه جاهایی اصلا به این نتیجه میرسه که هر جایی که هستش داره بقیه رو هم عذاب میده، باعث مرگ بقیه میشه. وجود هری باعث کشته شدن و عذاب کشیدن آدمهای دیگر میشه. یعنی دقیقا. یک جایی دقیقاً به این نتیجه میرسه. کجا میخواد بره؟
تو فصل هفت پاتر بود اینجوری شد نه؟
نه. توی فکر میکنم افول جنگجوه. اسم فصلش فکر میکنم. اسم فصلش افول جنگجوه فکر میکنم. یعنی دو تا فصل بعد از هفت پاتر میشه. فصل پنج یا شیش میشه. آره.
و به قول تو این تجربه های تلخی که میفته و به قول تو حالا مثلا آدم یک شبه مثلا چند سال بزرگتر یا پیر میشه، مخصوصا تو این سن اصلی ترین تروماهای آدم رو میسازه. و تو حساب کن که هری از یک سال و نیمگی در معرض همچین اتفاقاتی بوده و دیگه واقعا یک کاراکتر، یه شخصیت، چه کلمه میشه به جاش استفاده کرد، یه واقعا مثل، میدونی مثل چی میمونه؟ مثال بخوام بزنم، مثال تصویری توی مستند، نه من خیلی مستند زیاد نگاه میکنم، مستندهای دریایی، این والهایی که سنشون خیلی زیاده رو دیدین که بدناشون پر از جای زخمه، سنشون رو نشون میده. احساس میکنم که مثلا روح هری هم تو بزرگسالی همچون حالتی داره. کلن هری الان مثاله، منظور آدمهایی هستن که تروماهای خیلی سنگین رو تو سنهای کم تجربه میکنن، یه همچین روحهایی دارن. و خب حالا اینجا فرق هری با بقیه آدم ها اینه که نمیتونه از چیزی که ناخواسته خودش باهاش درگیر شده و گره خورده فرار بکنه. هر جا بره اون هم باش هست.
چقدر حرف داره این فصل. آره بگو سهر تا بعدش من.
اون کامنت مرزیه که داشتم میگفتم در مورد شخصیت پردازی هری اینه. اگه این بخش نظری فروید رو بپذیریم که شخصیت انسان از سه عنصر تشکیل شده، نهاد، خود و فراخود. نهاد تنها مؤلفه شخصیته که از بد و زایش انسان حضور داره. خود اون مؤلفه از شخصیته که مسئول برخود با واقعیته. فراخود اون جنبه از شخصیته که در بردارنده تمام آرمان‌ها و استانداردهای اخلاقی و درونیه که ما از پدر و مادر و جامعه کسب می‌کنیم. می‌دونیم هری در بخش زیادی از زندگیش با سوپریگو که همون فراخوده تصمیم می‌گیره، نه با ایگو منطقی که همون خوده. اون در خونه درزلی‌ها هیچ وقت قدرت تصمیم گیری با ایت نداشت. هیچ وقت قدرت تصمیم گیری با همون نهاد رو نداشته. وارد جامعه جادوگری شده و ناگهان از کودکی ازش قهرمان ساختن و موظف بوده بقیه رو نجات بده و وانمود کنه پذیرفته که قهرمانه. حالا در موقعیتی که منطق میتونه نجات بخشش باشه با سوپریگو تصمیم میگیره. فقط اخلاقیات براش مهمه، بدون در نظر گرفتن این که میتونه به دامبلدور اعتماد کنه یا نه. حالا این تیکه آخرش به خاطر اون بخشیه که ما گفتیم چرا هری رفت توی اون دریاچه همه گروگان‌ها رو نجات بده. و این خیلی توصیف خوبی بود کلاً از شخصیت هری که از اون موقع تو ذهن من مونده بود.
من یه مثال بزنم برای تصدیق این چیزی که الان خوندی.
بله.
تو کتاب شاهزاده دورگه، روفوس اسکریم جیبه که وزیر سحر و جادو وقت هست، چندین بار روفوس اسکریم جیبه وزیر سحر و جادو وقت هست.
با تشکر از دوستانی که چیز نمیذارن توی ترجمه هاشون، از اعراب استفاده نمی کنه.
چندین بار از هری میخوادش که هری بیاد و کمکشون کنه، یه جورایی اون آبروی از دست رفته یه وزارت سحر و جادو رو کمک کنه، اون اعتماد وزارت سحر و جادو بین مردم برگرده. و هری فقط یک شرط میذاره، استند شامپایک رو از زندان آزاد کنی. دامبلدور مگه بهش گفته؟ هری میدونه که استند شامپایک گناهکار نیست و اخلاقیاتشه دیگه. اینجا اخلاقیات داره رو که فهمه میکنه.
استن شامبا که چیزی مثل، ای بابای اسمش رو یادم رفت، همین که با فرید و جورج قرار بسته بود و پولش رو بابی.
نه
جوردن که دوستشونه.
لودو بگمن.
آره
لودو بگمن.
لودو بگمن.
آره تو حرف زدن واقعا مثل اون میمونه یه جورایی.
بالاخره حرفای هری با دامبلدور تموم میشه، سیریوس به شکل سگش در میاد و ستایی میرن درمونگاه تا هری استراحت کنه. اونجا دامبلدور صریحا تاکید میکنه به همه که از هری چیز نپرسید، بعد استراحت کنه. بعد هری رو میذاره اونجا خیلی خوشخوشان، هری رو میسپره یعنی به سیریوس در واقع، میره که بره پیش فاج. بعد مادام هامفری یه مجونی برای هری میاره که ارغوانی رنگه و واقعا آرزوی خیلی هست، آرزوی خیلی هست که این مجون استفاده کنن. حالا به قول معروف خدا رو شکر من فعلا آره، حالا شاید نخواد،
خواب نداره بنده خدا.
آره من حالا خدا رو شکر من فعلا در برهه حساس کنونی احتیاجی به این چیز ندارم، به این مجون ندارم، خودم نزده راحت خوابم میبره. ولی خب به هر حال جالبه دیگه، اینم از اون چیزای جالبیه که خانم رولینگ تو داستانش گذاشته برای اینکه ما حس همزاد پنداری کنیم، مثلا بگیم چه چیز جالبی تو این مثلا دنیای جادوگری هست.
چیزی این خواباوره، چون من چیزی که یادم این بود که مجون خواب بدون رویا بود، نه اینکه
آره همینه. خب
سریع هم خوابش میبره دیگه،
خوابه دیگه، مجون خسته دیگه. بود
آخه کل فصلش میگفت اینقدر خسته است، تمام استخوناش درد میکنه، تنها چیزی که میخواد اینه که بره بخوابه.
اصلا دامبلدور هم بهش اونجا که تو اتاقش بودن، تو دفترش بودن، گفت ببریمت درمونگاه که بهت مجون خواب بده بخوابی. این خواب آور
خوابش میاد. خب دقیق درست میگی، حتی قبل از اینم که بخوابه به خانم ویزلی، هرماینی، رون، بیل ویزلی، سیریوس و غیره میگه که میگه من حالم خوبه فقط خستم. خب ولی میدونی چرا این مجونه بهش میدن؟ اسمش روشه، خواب بی رویا. هیچ تضمینی برای این که الان هری بخوابه و خواب اتفاقاتی که دیده رو نبینه وجود نداره.
آها یعنی اطمینان خاطر بهش میده که خوابی نمیبینه پس راحت تر به خواب میره.
دقیقاً
اسمش روشه دیگه، معجون خواب بی رویا. تا
ببینم
نمیدونم، امیدوارم که هرگز چنین اسیر چنین چیزی نشی که حتی از خوابیدنم وحشت داشته باشی، یعنی بترسی که بخوابی.
دقیقا منم الان اینو گفتی میخواستم تو رسیدیم به این قسمت راجع به این مسئله صحبت کنم. اتفاقا حالا فارغ از این که این معجون خواباوره، این بی رویا بودنش خیلی مهمه. نمیدونم تا حالا تجربه اینو داشتین که از فرط خستگی خوابتون نبره، یا اگر خوابتون میبره یه خواب بسیار سطحی ببره که تمام اتفاقات اون روز براتون تکرار بشه. نمیدونم همچین تجربه رو داشتین یا نه، ولی حالا
این روزا تا دلت بخواد من دارم.
آره متاسفانه ببین یه جوریه که تو ترجیح میدی نخوابی چون اون خوابه بیشتر خستت میکنه. حالا من میخوام یعنی یه مثال دیگه ای بزنم که حالا یه ذهنا رو خیلی نمیدونم، حالا البته نمیشه که نمیشم که ذهنا رو اینجوری نکرد چون تو این فضا داریم زندگی میکنیم، ولی حالا یه مثال دیگه بزنم اینه که به عنوان مثلا یه دانشجوی معماری، ما خب مثلا تو دوران کارشناسی و البته ارشد خیلی شبای آخر ترم شبای تحویل پروژه داشتیم و بعد مثلا توی هفته 5 شبانه روز میشد که نمیخوابیدیم و مجبور بودیم پای کار باشیم و همش داشتیم کار میکردیم. و بعد وقتی که میرفتیم پروژه رو تحویل میدادیم که حالا ژوژمان بخواد انجام بشه، وقتی برمیگشتیم خونه اینقدر خسته بودیم و اینقدر کم خواب بودیم که من خودم وقتی که میخوابیدم، یعنی میرفتم تو تخت دیگه بخوابم دیگه، ببین شارژ نداری، بدنت هیچ شارژی نداره، ولی وقتی که میری تو تخت بخوابی اصلا خوابت نمیبره، یا اصلا خوابت که میبره تمام مدت داره اون اتفاقاتی که تو چند ساعت گذشته درگیرشون بودی تو ذهنت مدام تکرار میشه، یعنی ذهنت همچنان خودش رو بیدار نگه میداره و با اون مسائلی که تو داشتی باشون دست و پنجه نرم میکردی همچنان درگیره. بنابراین این معجون خواب بی رویا به نظر من یک نعمت عجیبه، یعنی یکی از اگر تو دنیای ماگلی وجود داشت قطعا پرفروش ترین داروی دنیا میشد.
این چیزی که گفتی شادی منو یاد روزهای انتشار بایوکست انداخت، تمام 15 اپیزود بایوکست رو من تا لحظه انتشارش که کله صبح بوده بیدار موندم و بعدش خوابم نبرده. با اینکه میگم همونطور که گفتم من خیلی راحت خوابم میبره، ولی دقیقا اینی که گفتی رو من حس کردم. تا الان اون حسه رو نداشتم. قابل درک بود ولی حسه رو نداشتم، ولی الان یادم اومد که آره منم اینو تجربه کردم.
این چیزی که شادی به این ماجرا اشاره کرد یک وجه ماجرا است، این که شما از فرط خستگی به اون خواب رم نمیری، یعنی اون خواب عمیقی که باعث بشه ذهنت استراحت کنه و جسمت عمیقا استراحت کنه. این یک وجهی از ماجراست. یک وجه دیگرش ضربه است. شما وقتی ضربه بزرگی که میخوری نمیتونی بخوابی. من تمام 13 روز نوروز 97 رو با وحشت میخوابیدم. میدونی دارم به چی میگم؟ قبلش گفتم نمیدونم تا حالا این حس رو داشتی که از خوابیدن وحشت داشته باشی و هیچ معجون خواب بی‌رویایی هم وجود نداشت. هیچ چیزی تو دنیا وجود نداشت که بتونه حتی برای ثانیه ای ذهنت رو آروم کنه. از همه دنیا میترسی، از همه آدم ها دیگه میترسی، از همه تیک تیک های ساعت میترسی و اینجا هری همونه. من به قول میدم اگه هری این مجنون رو نخورده بودش حتی 10 دقیقه هم نمیتونست بخوابه.
دقیقا. و این چیزی که تو میگی اینقدر مخربه، اینقدر آزاردهنده است که حالا من الان مثال اینو زدم که آدم بعد از یک پروژه کاری این اتفاق واسش میفته و میگذره، هفته دیگهش، دو هفته دیگهش تو دوباره برگشتی به روتین. ولی با توجه به صحبتایی که تو دو سه تا فصل اخیر کردیم و راجع به هری و کلا مجموعه کتابای هری پاتر، خدا نکنه که این اتفاق بعد از تجربه مرگ بیفته. و بعد بعدی ماجرا میدونی چیه؟ من اون روزم اینو گفتم، خواب امن ترین نقطه‌ایه که تو میتونی از واقعیت بهش فرار کنی، از واقعیتی که نمیخوای تجربهش کنی و زمان تو توش بگذرونی و باهاش مواجه بشی، به خواب پناه ببری، بهش فرار کنی، به عنوان یه چیز نجات بخش به سمتش بری. ولی متاسفانه یه چیزهای جدی در حد مرگ وجود داره، در حد تجربه مرگ وجود داره که هر چقدر هم تو اولا اگر بتونی بخوابی بازم بیدارشی با این واقعیت وحشتناک تلخ مواجه میشی و این تا مدت ها تا همیشه تجربهش برات میمونه.
حالا میلاد، چون من میدونم که در مورد چه اتفاقی داری صحبت میکنی، قطعا تجربه مشابهی که من دارم اصلا قابل مقایسه با تجربهی که تو داشتی نیست. خب ولی این چیزی که میگی رو، من سال 99 بود،
بله،
من یه روز صبح یعنی بیدار مونده بودم شب که اپیزود مرلین مونرو رو ببندم، جمع کنم و دیگه منتشرش کنم. مثلا اپیزود ساعت 7-8 احتمالا منتشر میشد. ساعت 6 یهو دیدم که یه نوتیفیکیشن تو تلگرامم اومد، بابام نوشته که من دارم میرم سبزوار. نوشتم که چی شده؟ نوشت بابام. همین. این که میگی، من خب نخوابیده بودم، شب نخوابیده بودم و میدونم که حالا بابا داشت میرفت ولی ما شب بعد میرفتیم و میدونستم من باید بخوابم. من نخوابم اصلا معلوم نیست چه اتفاقی برام میفته و رفته بودم روی تخت، دراز کشیده بودم. برای اولین بار تو عمرم خوابم نمیبرد. احساس میکردم که اگه بخوابم هر ثانیه که تو خواب باشم بیشتر از پدر بزرگم دور میشم. اصلا چیز عجیب بود. این چیزی که تعریف کرده قشنگ من یاد اون روز انداخت. حالا میگم اصلا تجربه که من کردم قابل مقایسه با تجربه که تو کردی نیست، اینو میدونم.
ولی این اینجوری دیگه. حالا خواستم اینجا بحثش پیش اومد اینو تعریف کنم.
میدونی واسه همینه که میگم، ببین واسه همینه که میگم که هری داره قربانی میشه. فکر کن یه پسر 14 ساله تمام این چیزها رو تجربه کرده. ما جنش رسیم نماد هری صحبت کنیم، نه خودمون دیگه حقیقت.
آره.
منتها تجربیات خودمون رو میذاریم که مقایسه کنیم بتونیم درک کنیم. مرگ حقیقتیه که از داستان هری پاتر جدا نیست. این جمله من نیستش، جمله خود نویسنده کتابه. تو صفحه به صفحه کتابای هری پاتر مرگ گره خورده با این داستان. ولی هری از 14 سالگی مجبور به تحمل چیزهایی میشه که زخمای عمیقی رو به روح این بچه میزنه و متاسفانه تو جامعه ما بچه های زیادی هستن که این زخم ها به روحشون وارد شده، شاید کوچیکتر از هری هم باشن. مثل اون بچه ای که داره به خاک قبر مادرش چنگ میزنه. تصویر اون رو چجوری میشه از ذهن اون بچه حذف کرد؟ زخم دیگه. همه زخم ها که نباید شبیه صاعقه باشن. زخمه. سال دیگه همین موقع یه زخم عمیق‌تر دیگه میخوره. اینجا هری سدریکو از دست داد. مرگ سدریکو جلوش دید. نهایت چقدر رابطه داشت با سدریک. سدریک اصلا چقدر نقش داشت تو زندگی هری. ولی یک سال دیگه هری سیریوس رو میبینه که رفت با یک لبخند محوی. اون تصویر رو چجوری میشه از ذهنش حذف کرد؟
و بعدش دامبلدور. یعنی حالا سیریوس یه سال دو سال توی زندگیش بود. یعنی شاید بازم با وجود اینکه جایگاه خیلی بزرگی داشت، بازم اصلا دامبلدوری که دست داد و اون صحنه که دامبلدور از اون بالا با اون ابهتش پرت شد پایین،
اینا زخمه. اینا زخمایی که خراش میده و جاش باقی میمونه. اینا زخمایی که هیچ چیزی نمیتونه التیامش بده، حتی مجنون خواب بی‌رویا. و هری تو 14 سالگی تجربه‌ای که من تو 30 سالگی کسب کردم و کسب میکنه. نمیدونم اصلا نمیدونم عبارتمو باید چجوری ببندم. هیچ چیزی نیست که بشه اینو وصف کرد. و
من فقط یه چیزی دوست داشتم بگم در مورد این تیکه. من حقیقتش هری پاتر رو زیاد نخوندم به خاطر اینکه من یه مقدار زیاد عمیق میشم توی داستان، حالا فیلم، کتاب یا هر چیزی، و واقعا اذیتم میکنه. و انقدر هری پاتر، انقدر رولینگ قشنگ به تصویر کشیده عمق این سوگ رو، دردی که حس میکنه کاراکتر اصلی، این اتفاقای وحشتناکی که میفته، واقعا برام یکم مشکله که بخوام مثلا یک همچین چیزی رو مرتبا بخونم. و خب چون ما داریم واقعا نمونه واقعیش هم زندگی میکنیم توی کشور، کلا یه مقدار سخته. کلا برای همین یعنی این که اینجوری که من واقعا به واقعا یه چقدر گفتم واقعا خیلی رولینگ رو دوست دارم به خاطر اینکه فکر نکنم توی حداقل پیش داستان دیگه که من باهاش آشنا هستم ارزش روابط انسانی، عشق رو، نفرت رو، مرگ رو انقدر قشنگ به تصویر کشیده باشه. و این خیلی با ارزشه و کسی میتونه این چیزا رو درک کنه که خودش واقعا به اون راک باتم زندگیش رسیده باشه و دیگه اینجوری باشه بالاتر از سیاهی هیچ رنگی نیست، تا بتونه انقدر عمیق و قشنگ این حس ها رو درک کنه و در موردشون بنویسه. و این خیلی با ارزشه.
من یه جمله بگم، فقط یک جمله میگم، مثلا ادامه هم نمیدم در رابطه با چیزی که گفتی. خود خانم رولینگ از زبان دامبلدور تو این کتاب یه جمله داره، میگه آخرین دشمنی که نابود میشه مرگ. آدمایی که مثل رولینگ اون دشمن را قبلا نابود کردن.
خب
شادی چیزی تو آسین نداری؟ کجا
وقت
شادی شروع کرد؟
آخه خیلی سخت راجع به این چیزا حرف زدم چون حالا من خودم اخیراً، حالا هر کسی بزنم خودش با یه سوگ با رفتن گردو مواجه بودیم. فقط الان خواستم بگم خب بغضامون رو قورت بدیم، دندونامون رو محکم به هم فشار بدیم، بریم به ادامه فصلمون برسیم، چون واقعا هیچ چیز دیگه ای نمیشه گفت.
آره
خب حالا هری چون که کل معجونش رو نخورده بود، با سر و صدایی که میومد از خواب بیدار شد، بعد ولی چشماشو باز نکرد، بیدار شد ولی چشماشو باز نکرد، بازم یه دونه حس آشنا. چقدر شده که خواب بودیم و از یه سرصدایی یه جایی مثلا توی محیطی گرفتیم خوابیدیم، بعد از خواب بیدار میشی ولی چشارو باز نمی کنی، خودتو میزنیم مثلا یه ساعت دو ساعت اونجا، من که خیلی تجربه کردم اونجا، خودتو میزنی به خواب چون حوصله نداری که مثلا بلند شی یا حالا جواب بدی یا بخوای وارد بحث بشی. این حسم خیلی حس آشناییه. و سر و صدایی که هری میشنوه از جر و بحث مکاناگل و فاجه، که فاج واقعا به فاج داده همه چیزو، از ترسش برداشته با خودش دمنتور رو برده تو قلعه که مثلا اسکورتش کنن مرتیکه رو، بعد رفتن وارد اتاق همون مودی شدن و دمنتورا زدن بارتیکراچو به فاج دادن. و
ببین اینجا آره فاج دیگه. به نظر من فقط اومد رید رفت.
خیلی ممنون، تموم اپیزود میتونیم تموم کنیم.
تو شبکه های اجتماعی ما رو دنبال کنیم با تشکر از حسین غریبی، با تشکر از شادی، خدا نگهدار. بابا لامصب، اینقدر همه دهنشون سرویس شد، اینقدر همه دست به دست هم دادن، عاقل ترین آدمایی که دو هاگوارتس وجود داشتن دور هم جمع شدن و به دستور دامبلدور بسیج شدن که این آدمو تو شرایطی نگه دارن که سر وقت برن سراغش و اطلاعات دیگه‌ای که لازم دارن ازش بگیرن و الی آخر محاکمه قرار بکنن، هر کاری قرار بکنه بعدن بخواد اتفاق افتاد. زارت فرداشه دمنتور برده، اون تو دمنتور هم یه ماچ کرده و تمام
نوکیدی کرده.
بمیر تو،
ببین همه چیزو به فاج دادی. میدونه از چی حرص آدم میخوره؟ اینه که این مثلا ندیده که یه زندانی فرار کرده، ورداریم مثلا دمنتور بیاریم، مثل چیزی که پارسال اتفاق افتاده بود، ورداریم دمنتور بیاریم اینو وردارن ببرن. نه، این دمنتور رو ورده برای اینکه از خودش دفاع کنن، بعد این دمنتور رو اومدن زارت زدن ترتیب یارو رو دادن. خب ببینید
اصلا چرا فاج رو باید بکشه؟ این همه آدم که پارتیکراج به خونشون زنده است، حالا باید میاد این پهن رو بکشه بر سرش کنن، آدم احمق. چقدر من هرس خوردم سر این.
البته پارتیکراج به خونشون تشنه است عزیزم، اونا زنده است.
آره. بعد حالا قابل توجه آقای علیزاده که اینجا سرکار خانم مگوناگل قاطی کرده، عصبانی شده.
قاطی تا اینجای کتاب این عصبانیت میرواجون رو ندیده بودی.
این در این البته عصبانیت که به هر حال دیده بودیم، مثلا یه جایی قاطی کرده
شو.
ولی اینجوری بعد حالا زارت دامبلدور هم اونجا میاد شروع میکنه به این چیز میکنه به مگوناگل که مینروا از تو انتظار نداشتم، مثلا خاک بر سر تو برای چی گذاشتی فلان، میگه با تو خفش میده دقیقه بذاری من چی دارم میگم.
تقصیر این فاج بود، اومد رید تو همه چی برداشت دنبال سرش دامبل چیز دمنتور میکشه.
بعد میدونین چی جالبه؟ این که همه شون انگار دارن به دامبلدور چغلی میکنن، یعنی چه از فاج گرفته چه مگوناگل، انگار مثلا باباشون اومده دارن چغلی کنن، نه این بد بود اون بد بود این کار بده رو انجام داد.
آقا اجازه این بود
واقعا اینجوری.
آخه فاج چقدر میتونه احمق باشه که لحظه ای که هری و بعدن سدریک برگشتن توی محوطه زمین کویدیچ، اولین چیزی که این آدم گفت این بودش که ولدمورت برگشته. 300 بارم اینو تکرار کرد. و بعد بابا نه، خود دامبلدور هم گفت. دامبلدورم به فاج گفت اونجا. این فهمید که دمنتور ولدمورت برگشته، بعد همچنان میخواد خودشو بزنه به بابا. چرا
قبول نکردی؟ یعنی اونجا منظور میگه
آره حرف منم همینه برم. حرف منم همینه که آخه چرا اینقدر باید احمق باشه که دیگه چه اتفاق دیگه به غیر از مرگ یک دانش آموز باید بیفته که تو باور بکنی ولدمورت برگشته؟ بعد اینقدر هی میخوای باور قضیه رو. الان ما هرس اصلی رو تازه تو محفل قراره بخوریم از دست فاج، اونجا قراره به فاج بدتمون.
جالبی قضیه میدونی چیه؟ جالبی اینه که پارسال که تازه یه مجرم فراری، یه قاتل فراری بود تو محوطه هاگوارتس و فلان و اینا، که دامبلدور راضی شده بود دمنتورا رو بیارن اونجا، اجازه نده بود کسی دمنتور بیاره داخل قلعه. بعد این دمنتور رو برشه آورده زارد تو قلعه. آخه بیشور، دامبلدور داره میگه دمنتورا رو رد کن برن، بعد دمنتور رو برشه آورده تو قلعه. ولی حالا ببین، بذار از روی این نکاتی که نوشتم اینجا برم جلو، بعد اون حرفمو بگم. دامبلدور اینجا سر فاج قاطی میکنه که خب سلطان، وقتی اینطوری کردی دیگه این نمیتونه اعتراف کنه که این چه غلطی بود کردی.
اینجا میدونی دامبلدور چی باید میگفت؟ دامبلدور باید از سر میز بلند میشد میگفت کریم تو مسلمون نیستی، به خدا تو مسلمون. دامبلدور باید فقط باید اینجوری باش برخورد میکرد. دقیقا وای کورنلیوس چی کنی؟
آره وای،
چرا من از توی لجن بدم میاد؟
آره واقعا خاک بر سرت فاج، چقدر تو لجنم بدم میاد. ولی آره فاج میگه که اعتراف برای چی؟ این خلوچل بوده دیگه، زده چند نفر رو کشته، اعتراف میخواد چیکار؟ حالا هرچی دامبلدور سعی داره این مرتیکه حالی کنه که بابا ولدمورت برگشته، شاهد اصلی هم که ترتیبشو داد دیگه، نمیشه چیز قطعی و با اطمینانی شنید از کسی، فقط هریه دیگه اینجا که میتونه یه سری چیز تعریف کنه. که خب فاج به هر حال حسش اینه که این تو تیم دامبلدوره. بعدش هم که گزارش‌های ریتا رو خونده، نظرش اصلا کلا به هری هم مثبت نیست.
بعد اینجا میبینی که این ریتا احمق و اون کار بچگانه ای که انجام داد چه تبعات بزرگتری داشت کارش، خاک بر سرش کنن. فکر کنم اومدی مقاله رو نوشت صرفا آره به خاطر که مثلا یه شیطنتی کرده باشه، بعد تهش واقعا به چه فاجعه‌ای ختم شد. چون فاج واقعا دیدگاه خوبی داشت نسبت به هری، بهش اعتماد داشت. اصلا اون موقع که عمشو باد کرده بود اینجوری تو فقط عم باش شد، بعد اینجا اینجوری دیدگاهش عوض شده نسبت بهش.
بعد چقدر ببین چقدر آدم بیشوریه تو این جملهش میگه که با توجه به چیزایی که ببین وا اینم خودشیفته است، با توجه به چیزایی که شنیدم آدم با ارزشی رو از دست ندادیم، از قرار معلوم مسئول مرگ چند نفر بوده. خب اوکی اصلا آدم با ارزشی نبوده این بارتی کراچ جونیور، ولی لامصب ارزشش تو تمام اون اطلاعاتی بود که میتونستین ازش بگیرین، تمام اون چیزهایی که میتونستین از طریق فقط این یک دونه آدم اثباتش بکنین.
حالا این که داره توجیه میکنه،
آخه حرفی هم که داغه میزنه حتی کثیف بودن شخصیتش رو نشون میده، میگه آدم با ارزشی رو از دست ندیم، مثل اینکه مسئول مرگ چند نفر بوده. بابا مرگ چند نفر؟ چند تا شکلات نخورده که مسئول مرگ چند نفر بوده؟ اصلا ما میگیم تو کاملا داری درست میگی، مسئول مرگ چند نفر بوده؟ آدم با ارزشی نبوده؟ چقدر تو لجنی؟
بد اینجا میدونی بحث چی پیش میاد؟ بحث همین بحث اعدام. حالا اینم میشه چیز کرد دیگه.
کاش اعدام الان بود بابا، خیلی بدتر
نه.
از اعدامه.
خب این این که نیومد اعدامش کنه که الان داره توجیه میکنه. خب ببین بحث چی پیش میاد؟ بحث این که الان مثلا یکی از حالا توی 20-25 سال اخیر یکی از اصلین بحثایی که سر داستان اعدام هست خارج از ایران اینه که مثلا صدامو میگن زود اعدام کردن، میگن آقا مثلا برای چی صدامو اعدام کردین؟ این بعد کلی جنایت کرده، این آقا جنایتکارو گرفتین کلی دیتا داشته، این برای چی گرفتین کشتینش بعد این همه مدت؟ تازه مثلا نگهش داشته معلومه چه دیتا ازش. من چیزی نخوندم در مورد این که اصلا این چی گفت چی شد اصلا،
اصلا فاصله ای نبود بین پیدا کردنش و آره تا اعدام کردنش فاصله ای نبود که بخواد چیزی بگه.
حالا من دیگه بر دیگه در مورد اعدامای علکی و یا غیر علکی یا هر چی دیگه بعضی دیگه اصلا صحبت نمی‌کنم، اصلا دارم در مورد صدام و دارم در مورد آمریکا صحبت می‌کنم، کار ندارم به بقیه. که اینجا آره دیگه این مسئله‌ای که حالا در مورد این بحث هست، ولی حالا من در مورد این تصمیمی که فاج میگیره صحبتم، اگه حرفی داری بزن تا من
آره بزن صبر کن تا برسیم به اون اتمام حجت دامبلدور و فاج. من یکی دوتا موضوع هستش که میخوام در موردشون صحبت کنم. یکی این که ببین این آدم چرا داره همه این کار رو میکنه.
دقیقا بحث منم همینه،
چرا داره همه این کار رو میکنه،
این اصرارش روی این که قبول نکنه
توهم توته یه بحثیشه. از طرف دیگه این آدم میدونه که اگر این آدم یه آدم ظاهربینه، یه آدم سطحی نگره، یه آدم پوچه، یه آدم توهیه، یه آدمیه که ادا در میاره، میدونی دارم به چی میگم؟
به نظر بقیه خیلی اهمیت میده،
از درون چیزی برای ارائه نداره، درسته؟ چیزی نداره فاج. فاج یه آدم پوچه، فاج یه آدم دستاویزه. بعد این آدم یک سری باورها داره. نگاه کن رفتارش با هری چرا اینجوری شده؟ چون فهمیده هری مارزبانه، چند بار این موضوع رو بهش اشاره میکنه. یه آدم سطحی میتونه اینجوری باشه دیگه، فلانی چون اینجوریه پس مثلا خرابه، چه میدونه
در مورد ماکسیم هم گفت دیگه چند فصل پیش.
آره خب
درباره خود کراچ جونیور هم همینو داره میگه، میگه اونم دیوونه است پس اونم فلان، حرفای اونم نمیشه آدم... باور کرد.
این آدمیه که حرف بقیه رو سر لوحه کار خودش قرار میده. بقیه چی فکر میکنن در مورد من؟ بقیه فکر خوبی در مورد من داشته باشن، من فلان کار نکنم، نکنه فلانی یه فلان برداشت رو داشته باشه، من این کار نکنم شاید اون خوشش نیاد، من اینجوری را برم شاید اون این کار نکنه. متوجه حرفم میشی؟ این اینجوری این ریختیه. خب حالا یکی اومده که الان در مورد اون در مورد این چیزی هم که تو گفتی سحر صحبت میکنم، یکی این الان متوجه شده خب هری مارزبانه، هری مارزبانه پس این آدم قابل اعتماد. این
من میتونم در مورد شخصیت فاج یه چیز مطرح کنم بعد چون داری در مورد شخصیت صحبت میکنی بعدش صحبت کنی. ببین الان اگه حالا چون داریم در مورد شخصیت فاج صحبت کنیم، خودمون بذاریم جای فاج که چرا این تصمیم رو اینجا گرفته که اینطوری مخالفت کنه با دامبلدور. من یه چیز بگم، ببین اولا که این اصرارش برای قبول نکردن این قضیه سر چیه؟ این اصلا کلن ببین یکی از دلایلی که دامبلدور حرف هری و حتی بارتی کراوچ اینا رو میتونه به پذیره چیه؟ برای اینکه این پیشفرض رو توی ذهنش داشته از 14 سال پیش که ولدمورت میتونه برگرده.
بله
خب پس یعنی ما میتونیم اینجا به فاج از این نظر این حرفم قضاوت نکنیم، دارم شخصیتش رو بررسی میکنم، پس میتونیم به فاج حق بدیم اینجا که اصلا حتی درصد 1000 درصد هم احتمال نمیده که ولدمورت برگرده،
هیچ پذیرشی نداره راجع به.
آره بنابراین وقتی میگن که ولدمورت برگشت میگه بابا اون مرده، اصلا برای چی بخواد برگرده؟ حالا شاید اینو نقص کنی ها، دارم تحلیل میکنم. یه چیز دیگه این که یا داره اینطوری فکر میکنه یا داره اینطوری فکر میکنه که بابا ما انقدر الان توی وزارتخونه انقدر خفنیم و انقدر تدابیر امنیتیمون بالاست که اصلا امکان نداره ولدمورت برگرده. خب و یکی دیگه از دلایلی که این داره با دامبلدور مخالفت میکنه، حالا میدونم تقصیر خودش بوده ولی کاریه که دامبلدور پارسال کرده، اینا یه سال همه تدابیر امنیتی رو گذاشتن برای اینکه سیریوس بلک رو بگیرن، اینا پیچوندن سیریوس بلک رو فراریش دادن. حالا هرچی هم درسته توضیح دادن این چیز نکرده، این قبول نکرده، میدونم تقصیر خودش هم بوده، ولی میخوام این پیشفرضا رو گفتم، اینا رو بریزیم رو دایره حالا در مورد شخصیت فاج صحبت کنیم.
ببین اوکی حرفایی که تو داری میزنی من میپذیرم، آیا تو انسان عاقل و بالغی هستی یا نه؟ آیا وزیر یک جامعه هستی یا نه؟ یعنی بالاترین مرجع؟
من ازش دفاع نکردم اینو...
نه نه دارم توضیح میدم. آره. من که اصلا محاکمت نمی کنم. اگه دارم میگم تو، دارم تو نوری رو میگم.
آره.
شما فاج بذار جاش، شما وزیر سحر و جادویی، بالاترین شخص
دنیای
مدیریت مقامه. یک جامعه هستی یا نیستی؟ آیا نباید استدلال کنی؟ استدلال چی میگه؟
ببین دامبلدور اون اولی وزارتش هی نامه میزد به دامبلدور ازش راهنمایی میگرفت. یعنی ما میدونیم که چقدر آدم بی فکر و احمقیه واقعا.
ببین تو الان ببین دامبلدور حرفایی که داره با فاج میزنه چیه؟ داره استدلال براش میاره، تهدیدش نمیکنه که. مگه دامبلدور داره اینجا تهدید یا به زور متوسل شده؟ داره واسش استدلال میاره. آقا برتو جورکینز گم شده، کشته شده. برتو جورکینز کو؟ یک ساله دارین دنبالش میگردین دیگه، کو کجاست؟ آقا ولدمورت کشتتش، ازش اطلاعات گرفته کشتتش رفته.
آره من دارم بهت میگم کو، تو نمیدونی کو، من دارم بهت میگم کو.
اینی که تو الان به فنادادیشو رفته سراغ این، بعد اینا با همدیگه باعث قتل بارتیکرات شدن که یکی از مهمترین المانهای وزارت سحر و جادوی خودت بوده. بارتیکرات کو؟ این همه آدم، این همه اتفاقات عجیب غریب داره میفته، کارکاروف باسه چی فرار کرد؟ و و ببین داره باسهش استدلال میاره. اصلا همه چیزایی که تو گفتی من قبول دارم، ولی استدلال چی؟ منطق چی؟ عقل چی؟
بابا اسنیپ همینجا داره دارت مارکشو نشونش میده. بازم
اسنیپ همه تو
شو
بیا
بیا بیا بیا.
حالا من نمیخواستم مثال بزنم که بریم تو نقل قول بعدن در بقیه صحبت کنیم، ولی خب حالا صحبت میکنی. بعد واسهش استدلال آورده شما که اصلا بعد میگی که دلیلش اینه که دامبلدور پارسال اون کار کرد. اوکی داری درست میگی، ولی تو اگه وزارت سحر و جادو وزارت سحر و جادو درست حسابی بود، نه اینکه بدون دادگاهی کردن و گوش کردن حرفای یک نفر و 13 سال مادام العمر تا آخر عمر محکوم به آزکابان رفتن کنی، دامبلدور هم مجبور نمیشد پارسال دست به یه همچین کاری بزنه که جون یه آدم بیگناه رو نجات بده. پس باز مشکل از کاری بوده که تو باید میکردی و نکردی.
آره گفتم آره.
باز ایراد از بدنه یه جایی بوده که تو مدیریتشو به عهده داشتی. باز ایراد از تو بوده که یه گاوی مثل بارتیکراچو کردی دادگاه بعد از اتفاقاتی که برای ولدمورت میفته. تمام اینها هستش. بله من حرفایی که تو داری میزنی رو قبول دارم، مو به موش و دونه به دونهش رو قبول دارم، چون داری درست میگی، ولی عقل کجاست؟ استدلال کجاست؟ منطق کجاست؟ بعد آقا جان مشکل فاج هیچ کدوم این چیزا نیست، مشکل فاج باوریه که داره. تو وقتی به یک چیزی باور داشته باشی و ایمان داشته باشی کور میشی.
آها رسیدی به اون سوال اصلیم. اون سوال اصلیمو اگه بتونی جواب بدی، همون که اصلا این برای چی قبول نمیکنه؟ به خاطر اینکه اعتقاد داره که اصلا ولدمورت دیگه وجود نداره که بخواد برگرده، یا اینکه میگه ما خیلی خفنیم که نمیذاریم ولدمورت برگرده؟
نه باور داره که اصلا ولدمورت چرا باید برگرده. تو شوکه شدن فاج رو توی محفل ققنوس تصور کن
وقتی ولدمورت رو میبینه.
بله این اصلا میگه نه. بعد دور و برش هم یه سری آدم هستن که تو گوشش
همه مرگ، همه نصفشون که مرگ خارن.
خب همین تو گوشش این چیزا رو خوندن.
آره
اینو به این باور رسوندن که ولدمورت دیگه رفته. ببینیم ما با منطق دنیای هری پاتر داریم مسائل رو میسنجیم، نه منطق دنیای خودمون.
آره
تو منطق دنیای هری پاتر یک سری چیزها هست که میتونه گواه بر بازگشت ولدمورت باشه. اگر تو چشمات رو بستی و نمیخوای چنین چیزی رو بپذیری، تو آدمی هستی که توی یک سری چارچوب داری زندگی میکنی و اون ماجرا رو نداری که از اون چارچوبه خارج فکر کنی.
بعد خیلی جالبه.
خیلی بهش میگه چه نفعی داره براش که نخواد این قضیه رو باور کنه.
سر قدرت میمونه.
این فکر میکنه دامبلدور دنبال صندلی اونه دیگه. تو
دامبلدور رو پس تهدید میدونه؟
نه نه. بذار من یه چیزی بهت بگم. کیا فاج رو به قدرت رسوندن فکر میکنی؟
چه جالبه.
کیا فاج رو به قدرت رسوندن؟
احتمالاً لوسیوس. آخه اینو میخواستم بگم، خیلی جالبه. خیلی جالبه.
ثروتش رو در راههای با ارزش خرج کرد.
همین دیگه. همین. هری میگه که میگه من اونجا لوسیوس مالفوی رو دیدم. فاج میگه که بابا لوسیوس مالفوی شوگرددی چیزه.
کاش شوگرددی ما میشه.
آره
کمپین
شوگرددیش خیلی خوبه، عالی، خیلی هم عالی. شوگرددیمونه
خیلی ساده است. ببین شما به یک جایگاهی رسیدی ولی نه بر اساس لیاقتت. تو وقتی بر اساس لیاقتت به جایی که هستی رسیدی. نرسیده باشی، خب با گوزی احساس خطر میکنی، چون اونایی که تو رو به اون جایگاه رسوندن اراده کنن از همون جایگاه برت میدارن.
بله، مگه این که ترتیب اونایی که اون جایگاه رسوندن تو رو به اون جایگاه رسوندن رو بدی تا نتونن این کارو بکنن.
ببین دامبلدور وقتی پایان این فصل اتمام حجت میکنه با کورنلیوس فاج، از چیزی ابایی نداره. فاج تهدیدش هم میکنه، میگه من به تو آزادی عمل دادم، تو هر کاری دلت خواسته کردی، تو رفتی این و تو رفتی اون و تو فلان کردی. دامبلدور ککش هم نمیگزه.
آره، حتی میگه ما یه جلسه میذاریم الان در مورد مدیریتت هم تصمیم گیری کنیم.
آره، دامبلدور ککش هم نمیگزه. میدونی چرا؟
بکی.
چون دامبلدور بر اساس لیاقتش شده مدیر هاگوارتس.
بله، اون باید بوق
بزنه. نه بخواهی مانی اینو اونو کردن.
دیگه من تکرار کنم شد دوتا بوق. یک ناحیه از دامبلدور اشاره کرد.
آره.
ببخشیده. البته ببخشیده شما باید میگفتی.
آره. دامبلدور بر اساس لیاقتش رسیده به اونجا. نه با چیزایی دیگه. حالا فاج وقتی ولدمورت برگرده، تمام کسایی که حمایتش کردن این به اون صندلی برسه پشتش خالی میکنن. چرا پس باید قبول کنه که ولدمورت برگشته؟
بعدم اولین اصلا پشتش خالی میکنن
چیه؟
اگه قبول کنه که ولدمورت برگشته، بعد قبول کنه که لوسیوس مالفوی اونجا بوده و اولین کاری که میکنه بعد لوسیوس مالفوی رو بفرسته خونهشون. که خب نمیتونه این کارو بکنه. این کارو بکنه اصلا کلن وزارتخونه رو جمع کنید، تعطیل میشه وزارتخونه. آره.
بعد نکته بعدی، حرفی که سر زد درباره سرکار خانم ریتا اسکیتر. ببین بذار یه چیزی بهت بگم، تو وقتی تریبون داری یک مسئولیتی رو دوشته. تک تک کلماتی که میگی ممکنه تو زندگی آدمای زیادی تأثیر بذاره. این نمونه شه. تریبون داشتن و رسانه داشتن برای خالی کردن عقده های درونیت نیست. یک رسالتی رو داره، یک هدفی رو داره. وقتی آدم اون رسالت نباشی، آدم های دیگر رو به فنا میدی. حیوان بودن آدمی مثل ریتا اسکیتر اینجا به حیوان بودن یکی مثل کورنلیوس فاج دامن میزنه. خیلی مهمه، خیلی مهمه که رسانه داره چی رو انتقال میده به جامعه.
رسانه خیلی قشنگ خط و مش سیاسی اجتماعی تعیین میکنه.
آره، و متاسفانه حیواناتی مثل ریتا اسکیتر دوروبر آقای کورنلیوس فاج کم نیستن. کما این که میبینیم خانم ریتا اسکیتر تو قوطی تشریف دارن، ولی اون فضای رسانه‌ای کتاب مفرق اقنوس رو میبینیم دیگه.
هری بچه ساده، صفحه اول که چیزی ننوشته بودن، صفحه بعدی ریدم بهت عزیزم.
خب بله. حالا خیلی مفصل در مورد یه بخشی از صحبتایی که توی نقل قول قرار رو بشنوید صحبت کردیم، بریم نقل قول رو بشنویم.
دامبلدور که صدایش کم کم بالا می گرفت و حاله قدرت در اطرافش محسوس بود و چشمهایش بار دیگر داشت شعله ور می شد، گفت: عشق به پست و مقامی که داری تو را کور کرده کورنلیوس. تو به اون چیزی که به اصطلاح اصالت تبار شناخته میشه همیشه زیادی بها دادی و الان هم داری زیادی بها میدی. متوجه نیستی که مهم نیست که کسی در بدو تولد چی بوده، بلکه مهم اینه که وقتی رشد کنه چی میشه. همین تازگی دمنتورت آخرین بازمونده یک خاندان اصیل زاده را از بین برد که به خدمت بقیه خاندانها بود. اون وقت ببین اون مرد تصمیم گرفت با زندگیش چی کار کنه. دارم بهت میگم، این اقداماتی رو که بهت توصیه کردم انجام بده تا به عنوان یکی از شجاع‌ترین و بزرگترین وزیران جادوی تاریخ در خاطره‌ها ثبت بشی. اگه این کارها رو نکنی، در تاریخ با عنوان مردی به یاد میمونی که خودش رو کنار کشید و اجازه داد ولدمورت فرصت دوباره نصیبش بشه تا دنیایی رو که ما سعی کردیم دوباره بسازیم نابود کنه. فاج همانطور که عقب عقب می رفت زیر لب گفت: بیعقل دیوانه. و بعد سکوت حکم فرما شد. مادام پامفری میخکوب پای تخت هری ایستاده بود و دستهایش را جلوی دهانش گرفته بود. خانم ویزلی هنوز بالای سر هری ایستاده بود و دستهایش را روی شانه او گذاشته بود تا نگذارد بلند شود. بیل، رون و هرماینی با تعجب به فاج خیره شده بودند. دامبلدور گفت: اگه عزمت برای بستن چشمات به روی حقیقت تو رو تا این حد پیش میبره کورنلیوس، پس به جایی رسیدیم که راهمون از همدیگه جدا میشه. تو باید هر طور که صلاح میدونی عمل کنی و من هم هر طور که صلاح میدونم عمل میکنم. لحن دامبلدور ذره نشان از تهدید نداشت. تنها مثل یک بیانیه بود. اما فاج چنان حالتی تدافعی به خود گرفت که گویی دامبلدور با چوب دستی به سمت او پیش روی می کرد. انگوشش را به شکل تهدیدآمیزی تکان داد و گفت: خیلی خوب، ببین دامبلدور، من همیشه بهت آزادی عمل دادم. تا حالا احترام زیادی برات قائل بودم. شاید با بعضی از تصمیمات موافق نبودم، ولی هیچی نگفتم. کمتر کسی حاضر میشه بذاره گرگینه ها رو استخدام کنی یا هگرید رو نگه داری یا بدون کسب اجازه از وزارت خونه تصمیم بگیری به بچه ها چی یاد بدی. ولی اگه میخوای با من دشمنی کنی؟ دامبلدور گفت: تنها کسی که من قصد دارم باهاش دشمنی کنم لورد ولدمورته. اگه تو با اون دشمن هستی، پس هر دومون هم توی یک جناح باقی میمونیم کورنلیوس. ظاهراً فاج نمیتوانست برای این حرف پاسخی پیدا کند. لحظه ای روی پاهای کوچکش پس و پیش شد و کلاه لنگیش را توی دستهایش چرخاند. سرانجام در حالی که رگه ای از تمنا در صدایش بود گفت: امکان نداره اسمشو نبر برگشته باشه دامبلدور، امکان نداره. اسنیپ با قدمهای بلند جلو آمد. از کنار دامبلدور رد شد و همانطور که پیش می آمد آستین چپ ردایش را بالا زد، ساعدش را جلو گرفت و به فاج نشان داد و فاج خودش را عقب کشید. اسنیپ با صدای خشن گفت: ایناهاش، نشان سیاه. به اندازه تقریبا یه ساعت پیشش که سیاه شده بود و به سوزش افتاده بود پر رنگ نیست، ولی هنوز می تونی ببینیش. لرد سیاه این علامت رو روی دست همه مرگخوارها داغ کرده. مرگخوارها باهاش همدیگر رو تشخیص میدادن و لرد سیاه باهاش ما رو فرا میخوند. وقتی نشانه یک مرگخوار رو لمس میکرد، ما باید غیب میشدیم و فوراً پیشش ظاهر میشدیم. از اول سال این نشان داشت پررنگتر میشد. نشانه کارکاروف هم همینطور. فکر کردی کارکاروف چرا امشب فرار کرد؟ هر دومون سوزش نشان رو حس کردیم. هر دومون میدونستیم که لرد سیاه برگشته. کارکاروف میترسه لرد سیاه ازش انتقام بگیره. اونقدر به مرگخوارهای زیادی خیانت کرده که مطمئنه نمیتونه به آغوش اونها برگرده.
خب، همطور که اینجا خوندیم، شنیدیم و دیدیم، دامبلدور به فاج حالا نقل به مضمون میکنم، میگه که آقا یا این کارا رو بکن، تبدیل شو به یه قهرمان که همیشه ازت یاد کنن، یا اینجا راهامون از هم جدا میشه. اینو بدون که ما باید تو یه جبهه بجنگیم سلطان. این کاری که داری میکنی فقط جامعه جادوگری رو به فاج میده.
یه چیزی میگه که واقعا مو به تن آدم سیخ میکنه. فاج اینجوری بود که داری منو تحقیل میکنی، میخوای علیه من کار انجام بدی. اینجوری بعد دامبلدور برمیگرده، الان من باز میگم نقل از مضمون میکنم، میگه من میخوام ولدمورت رو متوقف کنم، اگه تو داری خلاف کار من انجام میدی، خب معلومه که ما تو دو جبهه مقابل قرار میگیریم. واقعا خیلی قشنگ
میگه تنها، در واقع اینجوری قشنگترش اینجوریه دیگه، میگه که من فقط روبروی ولدمورت میجنگم.
آره،
یه جمله خیلی قشنگی توی این نقل قول هست هم اوایلش که در مورد فاج میگه، میگه تو اصلا متوجه نیستی که اصلا نسب جادوگرها هیچ اهمیتی نداره، مهم اینه که چطوری بار بیان.
آره، من حالا اجازه میخوام که کلن کلمه جادوگرا رو ورداریم، آدما رو بذاریم جاش.
بله،
آره،
فرقی نمیکنه.
آره دیگه،
ببین، بار اومدن آدمها منوط بر چه چیزی هستش؟ یک، خانواده. دو، آموزش. خب ما تو آموزش که ریدیم، جامعه خودمونو میگم، با هاگوارتس کاری نداره. تو آموزش که ریدیم، با ری رگباری هم ریدیم.
از این راهی میلاد.
آره، تو خانواده هم
آره،
خیلی جاها کارهایی که کردیم دست کمی از ریدن نداشته. چرا انتظار داریم چیزی که به عمل میادش یک چیز ترگل ورگل و بی نقص باشه؟
بله. و خب همینطور که هم قبل نقل قول اشاره کردن بچه ها، همین که اونجا شنیدیم، اینجا رفتار جالب و مهم اسنیپ رو میبینیم در برابر فاج. و این از همون چیزاست که من چند اپیزود پیش گفتم که بابا این ساید اسنیپ تقریبا مشخص بود، چرا اصلا ما به این خیلی دقت نکردیم. اینجا ببین دستشو، به قول شادی دستشو میبره میگه اینا بیا ببین
حیوان چشو کورتو باز کن خاک آره. نسترت کنم
بیشور بیا اینو ببین اینو چی میگی بعد. ولی یه چیز جالبی که قبلا در موردش صحبت کردیم اینجا مشخص میشه، اونم اینه که وقتی که اینو نشون میده به فاج، اصلا ظاهرا فاج در جریان همچین چیزی اصلا نیست. این نشون میده که کسی
اصلا تو باغ نیست.
چون ما یکی از فرضیه‌هایی که مطرح میشه اینه که آقا جان اصلا دادگاه لازم نداشته، موقعی که ولدمورت سقوط میکنه بیاید هر کی دارت مارک داشت و بندازین زندان یا ترتیبشو بدین دیگه، مشخص مرگ‌کارا رو تعیین کردید. ولی خب اصلا کسی در مورد دارت مارک اطلاع نداشته، نشون به اون نشون که اینجا میبینیم فاج اصلا اطلاعی از این قضیه نداره. حالا بالاخره فاج که میره، دامبلدور از بقیه در مورد وفاداریشون میپرسه و اول از همه بیل رو میفرسته دنبال آرتور ویزلی، مک‌گوناگل رو میفرسته دنبال هاگرید و مادام مکسیم که بتونه زودتر با قولا وارد مذاکره بشه. من الان بعد از مدت‌ها که دوباره دارم کتاب جام آتش رو میخونم، اصلا توجه هم به این چیزا جلب شد. خیلی جالبه، انگار کل کتاب محفل ققنوس اینجا تو این فصل جلوی چشمونه.
دقیقا،
هم اتفاقات سیاسیش، هم اقدامات دامبلدور، همه چی. بعد دامبلدور چون نگران وینکیه، این خانم پیپی رو صدا میزنه، میگه یادتونه تو فصل، تو سیزن یک بود، سیزن دو بود، کجا بود داشتیم در مورد اسم این
چه صحبت می کردیم،
اسم چیه؟ آره
پاپی.
و آره اینجا دامبلدور پیپی رو میفرسته دنبال وینکی و بعد یه کار خیلی مهم میکنه که در واقع باید دو نفر رو بیاره توی یه تیم که بعدن داستان نشه. از سیریوس میخواد همونجا که دوباره تبدیل به حالت انسانش بشه و با اسنیپ دست بدن، مثلا روسی کنن و اینا و آشتی کنن، چون که همه باید توی یه جبهه باشن، همه باید علیه ولدمورت بجنگیم. اونا هم حالا با اکراه قبول میکنن دیگه، هرچند کدورتاشون میمونه و میبینیم که سال دیگه داستان میشه. آره میبینیم که سال بعد داستان میشه دیگه. اینا به هر حال همش که بحث دارن توی محفل و بعدش هم اون آخرها اتفاقاتی میفته که نباید بیفته. ولی خب یه چیزی که اینجا یه جمله خیلی مهمی که دامبلدور به سیورس اسنیپ میگه، این جمله‌ایه که بهش تاکید میکنه، میگه سیریوس هم، حالا من الان دارم از حفظ میگم، میگه سیریوس هم مثل خودت اینجا مهمون من دعوتش کردم، تاکید میکنه درست مثل خودت. این چیز مهمیه دیگه، خیلی قابل توجهه. بعدش سیریوس رو میفرسته دنبال لوپین، ماندانگاس و از اون مهمتر خانم فیگ. درسته؟ این همون خانم فیگ دیگه.
بله آقا بلا فیگ.
اصلا اینجا انقدر یهو فقط اسمش اومده رد شده که وقتی که ما چند فصل بعد در واقع توی کتاب محفل وقتی که خانم فیگ میاد اونجا با هری صحبت میکنه ما جا میخوریم، در حالی که اینجا صراحتا اسمش رو آورده، دامبلدور گفته برو دنبال فیگ. به هر حال اینجا بعدش یه کار مرموزی هم میکنه که میگه که مثلا سیوروس برو دنبال همون چیزی که میدونی. خب مرد حسابی، تو تا الان همه چی رو گفتی دیگه، اینم بگو دیگه، چه کر میداری؟
نه، این قراریه که بین دامبلدور و اسنیپه.
آره.
اسنیپ از دامبلدور قول گرفته.
آره ولی خب یه چیزی هم که حالا شنیدم یه جا،
من نوع درخواست دامبلدور از اسنیپ رو ببین چجوریه، بهش دستور نمیده. خیلی فرق میکنه ببین، به بقیه دستور، به بقیه دستور میده.
اگه حاضری، اگه آماده ای، اگه دوست داری
به بقیه دستور میده. مثلا به مالی میگه حاضری با ما چیز کنیم، میگه آره، میگه پس این کارا رو برو بکن. میگن اوکی باشه، از اینا این جلسه واسه تو نیومدم.
آره الان اومد.
میگن باشه. بعد به سیریوس بلک نگاه چجوری میگه، میگه برو دنبال فلانی و فلانی و فلانی و بهمانی بیارشون ورشو بیارشون. ولی به اسنیپ که میرسه میگه ببین سیوروس، میدونی که ازت میخوام چی کار بکنی، اگه حاضری اگه آمادگی داری بهش دستور نمیده، میگه تو میدونی من ازت میخوام چی کار کنی، خودت آمادگیشو داری که بکنی. که بعد حالا اسنیپ هم خیلی محکم میگه من آمادم. خیلی فرق میکنه.
بعد اینجاها جاهایی که من واقعا از
برقی میزنه که
واقعا
یعنی
از اسنیپ خوشم میاد. آره دقیقاً، یعنی که این عزم راسخش برای اون کاری که میدونه باید انجام بده واقعا من خوشم آره. اومد ازش.
بخاریاش به کنار، ولی اینجا میدونه که اینجا جای مسخره بازی نیست، اینجا اصل داستان اینجاست.
اصلا این تمام این 13-14 سال همه این همه چی رو تحمل کرده که به امروز برسه.
دقیقاً.
الان دقیقاً دامبلدور ازش چی خواست؟
برگرده پیش ولدمورت.
جاسوس دو جانبه.
نه اصلا برگرده پیش ولدمورت.
اسنیپ تا الان هیچ حضوری از خودش نشون نداده بود، هیچ ریاکشنی درباره بازگشت ولدمورت نشون نداده بود. همه مرک‌ها رو اون شب رفتن، حالا اسنیپ همین شب یعنی در حقیقت رفتن، اسنیپ مونده بود چون حالا نمیتونست بره، ولی خب دیگه تا کی میخواد غایب بمونه؟ ولدمورت منتظرش، همین الان هم جای خالیشو حس کرده و داره به این فکر میکنه که آها خب از کجا اسنیپ نیومده.
البته ولدمورت بعد سری حضور بزنه.
ولدمورت گفتش که ببینیم به سمت ما برمیگرده یا نه.
گفت یه کسی هست که بعید میدونم دیگه برگرد، یعنی میگه حس کرده بود که اینو دیگه از دستش داده.
بله
به هر حال الان وقت اینه که سریع اسنیپ بره حضورشو بزنه که اون اعتماد رو جلب بکنه، چون دیر و زود بکنه داستان میشه.
آره چرا این حس رو کرده بود ولدمورت؟ به خاطر اینکه لیلی رو کشته بود؟
نه به خاطر اینکه اسنیپ برگشته پیش دامبلدور.
آه من گفتم شاید به خاطر این که اسنیپ ازش قول گرفته آقا برو هر گوی میخوری بخور اینو نکش، رفته کشته.
من فکر کردم به خاطر اینه. البته یه سنسی هم کردم که خب ولدمورت اصلا از عشق و اینا چیزی حالیش نمیشه که بخواد.
اصلا دقیقا موضوع اینه، اصلا اون حالیش نیستش که اسنیپ چی گذرونده و چی شده. اگه یه همچین چیزی حالیش بودش حتی یک ثانیه هم نباید به اسنیپ اعتماد میکرد، در صورتی که تا آخرین لحظه به اسنیپ اعتماد داشت، حتی لحظه مرگش هم اینو اعتراف کرد. لحظه مرگ اسنیپ هم خود ولدمورت اینو اعتراف کرد. اصلا یک همچین چیزی نیستش. این که شک داره و فکر میکنه که اسنیپ دیگه بر نمیگرده به خاطر اینه که اسنیپ اومده پیش کی؟ دامبلدور، استاد مدرسه‌ای که دامبلدور مدیرشه شده. خب بعد اصلا تو همون فصل ببین چند بار هرچی که ببین توی همون عقده گشاییاش نگاه کن، هی داره تشر میزنه به دامبلدور، اون مرده که مشنگ شیفته، اون فلان، آی دامبلدور ال، آی دامبلدور بل.
آره نکنه رفتید پیش دامبلدور.
آره دیگه
به اونا میگه.
دقیقا این بابا از این دامبلدور عقده داره دیگه. خب چرا باید فکر کنه یکی هم مهمترین مکاراش رفته پیش دامبلدور؟ خب حالا دوباره برمیگرده.
آره و اشارت به این که میگی موقع مرگ اسنیپ میگه، منظورت همون جمله‌ایه که ولدمورت بهش میگه که تو خدمتکار خوبی بودی ولی فقط من میتونم برای همیشه زنده بمونم.
بله دقیقا. و در ادامه همین بحث من اینم بگم که خود دامبلدور اینجا تو کتاب صراحتا گفته شده که دامبلدور با نگرانی اسنیپ رو نگاه کرد که بدون آنکه حرف دیگری بزند به دنبال سیریوس از در بیرون رفت. خود دامبلدور هم میدونه که اسنیپ رو تو چه وضعیت خطرناکی قرار داده.
دقیقا.
ولی خب جنگ
میشه. من یه بار دیگه دوستم اینو بگم که چقدر اینجا از اسنیپ خوشم اومد. ببین آخه خیلی عزم راسخی میخواد که بعد از این همه سال به اون قولی که دادی پایبند باشی و واقعا ازش خوشم اومد اینجا که انقدر بدون شک بدون لحظه تردید میدونه چه کاری باید انجام بده و میره انجامش بده. خیلی ستودنی همچین چیزی.
حالا من یه چیز بگم یکم حستو عوض کنه. اسنیپ یه ذره که این کارو میکنه دو سال بعد به دامبلدور میگه که هیچ با خود فکر کردی که شاید دیگه نخوام این کارو بکنم؟
یعنی منتش هم میذاره.
نه اونجا میدونی واسه چی این حرفو میزنه؟ چون مجبوره مدت‌های زیادی چهره قاتل عشقش رو تحمل کنه. آره.
آخه
دلیلش اینه. از کاری که داری میکنه خسته نشده. از اون حیوانی که این بلاها رو سرش آورده خسته شده. و دلیلش میدونی چیه؟ دلیل این عزم راسخی که داری میگی همون حسرت هست که یکم قبل درباره‌اش صحبت کردیم. اسنیپ تا آخر عمرش وفادار به عشقی که داشت موند. درست میگن همه درست
always.
دقیقاً always. ولی به نظر من چیزی که باعث تقویت این عزم راسخ درون اسنیپ شده کاریه که اسنیپ با لیلی کرده. شاید اسنیپ هم تا آخرین لحظه عمرش حسرت یه عذرخواهی کردن از لیلی رو با خودش داشت دیگه. شاید اونم اگه رزوریکشن استون رو داشتش
چقدر قشنگه.
یه عذرخواهی
هم قشنگه. چجوری تونسته انقدر زیبا روابط انسانی رو به تصویر آره. بکشه؟
نبوغ.
ببین
نظر من فقط نبوغ.
من دیروز داشتم چیزو میدیدم، داشتم فیلم آخر رو دوباره میدیدم، اون تیکه‌های آخرشو، و یه چیزی به ذهنم رسید چون اینو گفتی گفتم اشاره کنم. اون لحظه که اسنیپ داره میمیره قبل اینکه هری بیاد، اسنیپ داره گریه میکنه. با خودم فکر کنم برای چی داره گریه میکنه؟ احتمالاً به خاطر اینکه خب این الان یه رسالت داشت دیگه، یعنی یه رسالتی داشت که حداقل حالا هر کاری که با لیلی اگه نتونست چیز کنه، نتونست یعنی لیلی عذرخواهی کنه، حداقل اصلی ترین رسالتش اینه که اون حرفی که دامبلدور گفت به هری برسونه و نتونست دیگه. شانس آورد که هری اونجا بود، خیلی شانس آورد. یعنی اگه اون لحظه هری اونجا نبود خیلی چیزا عوض میشد.
خیلی اسرار
و در همین داره گریه میکنه،
خیلی از رازها به گور میرفت.
آره و واقعا درود بهت آیه.
اسنیپ قول داده بود از هری محافظت کنه، ولی خب اسنیپ که نمیدونه نقشه ولدمورت ایراد داره، اسنیپ نمیدونه که قراره چه اتفاقاتی بیفته، اسنیپ نمیدونه که اگه ولدمورت دستش به هری برسه چه اتفاقاتی قراره بیفته. اسنیپ هیچ کدوم اینا رو نمیدونه. دامبلدور این چیزا رو به اسنیپ نگفته
و الان صاحب الروان هم شده،
نگرانه. ببین تمام اینا هستش، درسته که ولی درسته که ماجرا یه جوری دیگه ای میشه، ولی اسنیپ با این فکر نمیمیره که اسنیپ با این فکر میمیری که خب دیگه الان منم میمیرم و من قرار بود از هری پاتر محافظت کنم. ولی
زندگی ناراحت کننده ای واقعا، خیلی ناراحت کننده.
برای همین سراسر عقده بود دیگه.
ببین اصلا اونش هیچی، فکر کن کل زندگی طرف این گذشته که خب من عشقم از دست دادم، میتونم انتقام بگیرم، بعد تهش میبینی که طرز فکر خودت در اون لحظه اینه که ای وای انتقامم هم نتونستم بگیرم. خیلی ناراحت کننده است.
ببین اسنیپ هم قربانی بود دیگه.
آره.
اسنیپ هم قربانی خانواده ریدمان و سیستم آموزشی ریدمان شد. چرا یه جادوگر باید با تفکر نجات پرستی بزرگ بشه که به خاطر همون تفکر عشق زندگیش هم از دست بده؟
حالا دامبلدور که از درمونگاه میره بیرون، هری چشمش میخوره به اون هزار گالیونش که آیه فاج موقع رفتن بهش داد و دوباره یاد سدریک میفته، عذاب وجدان میاد سراغش. بعد بقیه باهاش صحبت میکنن، دلداریش میدن، میگن بابا این تقصیر تو نبوده که، و این میگه که بابا شما که نمیدونین چه اتفاقی افتاد، من مجبورش کردم که اون جامو بگیره اینا. ولی خب حالا منم دارم این فهم کنم که فرض کن اونم به تو تعارف نمیزد که تو بگیر جامو، میگرفت میرفت اونجا تنهایی، هری میمون این بر قیافه ولدمورت.
موقع این همه زحمت ما داریم جز زحمت میکشیم.
ولدمورت لحظه حضور سدریک در لیتل انگلتون
ولدمورت اینجوری بود که یک سال پای این پروژه لعنتی هم مغز برای من نمونده دیگه، این چه وضعیه. آره
ما عمرمون رو گذاشتیم تو این کار، دستمون رو گذاشتیم تو این کار.
آره
اینا چیز ورمپین، دستمون رو گذاشتیم تو این کار.
لعنت به این ذهن، لعنت به این ذهن آشفته. من یه چیزی بگم، در مورد همین 24 ساعت که 4 تا اپیزود توش زهر زدیم. ببخشید من خودم اصلا خودم.
و تو این اپیزود چقدر انواع اقسام هر چی بخواین تو این اپیزود گفتیم، یعنی هیچ چیزی نبود که تو این اپیزود نگفته باشیم.
این اپیزود عاجل مشکل گشاست قشنگ از اول آخر همه کتابو حرف زدیم.
فهم میکنی چرا ولدمورت الان هیچ کاری نمیکنه؟ همین الان که اینا توی درمونگان نشستن دارن صحبت میکنن، دست دست میکنن، فاج فلان بهمان، چرا ولدمورت هیچ کاری نمیکنه؟
ترسیده؟
چرا ولدمورت هیچ اقدامی نمیکنه؟
آچمز شده.
ببین اول اینکه ترسیده، بعدم توی محفل ققنوس داشت میگفتش که ولدمورت اصلا انتظار نداشت که انقدر سر صدا کنه کارش، اون میخواست توی خفا هری رو بکشه و کارو تموم کنه بره.
خب حالا که فکر میکنه که حالا الان یه عده آدم فهمیدن که ولدمورت برگشته، از اون اختفاء ممکنه که خارج بشه، چرا هیچ اقدامی نمیکنه؟
خب به خاطر اینکه اون موقع فاج که اینقدر احمقه دیگه، اینقدر احمق نمیشه، میشه اقدامات مناسب رو انجام داد، قولا رو چیز کرد.
باور کن که
داوود،
باور کن که بازم انجام نمیده، یعنی خرتر از این حرف هست.
داوود میرباقری توی سریال امام علی یه دیالوگی رو واسه معاویه و امراس نوشته، مثلا کاری به مضمون ماجرا نداره، ولی یه دیالوگی رو واسه معاویه و امراس نوشته. من قشنگ اینجا منو یاد اون دیالوگ میندازه. معاویه برمیگرده میگه که شمشیر علی رو دست کم نگیر، ما چه جادویی رو داریم که جلوی شمشیر علی رو بگیره؟ امراس برمیگرده میگه جهل مردم، جهل مردم از هر جادویی تأثیرش عمیق‌تره. اینجا ولدمورت هم از جهل آدم ها استفاده میکنه. شاخ و دم که نباید داشته باشه، آدم نادون که نباید حتما مثلا کار خاصی رو انجام بده، نادونه دیگه، نادونی میکنه، اینم رو نادونی آدم ها اینجا حساب میکنه. از طرفی هم اهرم فشار داره تو وزارت خونه که این به این نادونیه
دامن بزنه.
باری کلا خیلی ساده است، یه استراتژی خیلی ساده ولی عمیق.
ببین میدونه این شخصیت نارسیسیستش هر چقدر به ضررش کار کرد، به از این جهت خوب کار کرد که مردم همه احمقن و من میفهمم، و واقعا روی حماقت مردم یک حساب بزرگی باز کرد و درستم بود واقعا.
خیلی اتفاق، بله دقیقاً درست بود، خیلی اتفاقات افتاد به خاطر حماقت آدم‌ها، به خاطر حماقت آدم‌هایی مثل عمه بزرگی رون ویزلی، به خاطر حماقت آدم‌هایی مثل کورنلیوس فاج، به خاطر حماقت آدم‌هایی مثل دلوریس آمبریج و اینا دیگه گلای سرسبدش بودن که من مثال زدم واسه.
میدونی چرا اینو میگم؟ چون این واقعا یک آدم جامعه ستیزه و از حسای انسانی هیچ درکی نداره و صرفا حس می‌کنم تنها چیزی که اینجا درک می‌کرد حماقت آدم‌ها بود و تونست روی همین چیزی که از آدم‌ها می‌تونه درک کنه سرمایه‌گذاری کنه.
میدونی خب واسه اینکه از حماقت آدم‌ها بارها منفعت دیده، این رو حماقت هپزیا اسمیت تونستش جام هافلپاف رو به دست بیاره.
آره ولی میدونی چیه؟ این عشق آدم‌ها هم دید، یعنی عشق لیلی رو دید نتیجهش چی بود، ولی بازم نفهمید که اسنیپ چه مهره خطرناکی میتونه باشه چون خودش درکش نمی‌کرد.
میگم از حماقت آدم‌ها بهره‌های زیادی رو برد، مثل هپزیا اسمیت، مثل دایی احمق خودش مورفین گانت.
رسیدیم به آخر این اپیزود، یه به زودی جامعاتش هم تموم میشه و ما برسیم به قسمت بعدی که قسمت 37 دیگه. این بخش آترو هم نداریم دیگه، اون میره توی همون اپیزودهای سابق فیلم و جمع‌بندیمون دیگه، اونا رو فعلا آترو یعنی همین کامنت ها رو نمیخونیم تا بریم سراغ فصل 5 محفل ققنوس که مستقیم میریم توش دیگه. دیگه این دفعه فاصله نیستش و یه هایی میریم سراغ کتاب جدید. در نتیجه این دو قسمت الان دیگه فقط کامنت مونده، ولی مطمئن باشین هر کامنتی بذارین ما میخونیم. از همه حمایتاتون هم خیلی ممنونیم مثل همیشه. من فقط الان این هفته بخوام به نکته اشاره بکنم همینه که کتاب مصور هری پاتر و سنگ جادو با ترجمه حسین به فروشگاه دمنتور اضافه شده، حتما این کتابو
به به
تهیه کنین، خیلی کیفیتش خوبه، یعنی من واقعا خودم دیدم.
بله بله
دید، خیلی کیفیت بالایی داره، چیز با ارزشیه. خیلی حسین روی جزئیاتش دقت کرده، همه کارهای فارسی سازی صفحه، چون حالا مثلا طراحی خب رو صفحه انگلیسی بوده دیگه، اینم که داره راست به چپ مینویسد خیلی کار سختی داشته از نظر آماده کردنش. ولی خب حسین معروفه به این که به جزئیات کامل دقت میکنه، یه
پروردگار جزئیاته.
آره.
ولی اینو یادتون باشه که این اتفاقی که الان افتاده مثل اون خبری که چند وقت پیش دادیم مبنی بر خبر چاپ نسخه ترجمه حسین کتاب سنگ جادو، یکی دیگه از اون معجزاتی بود که ما واقعا منتظرش بودیم از روز اول ساخت پادکست. بنابراین فکر میکنم اینم، این اپیزود هم یکی از اون، این خبرش خبر میمونه که واقعا باید دستفشان و اینا بودیم بخریم. من واقعا استوریای پیج رو دیدم خیلی هیجان زده شدم و از اونجایی که حسین رو میشناسم میدونم که قطعا باید یه چیز خفن باشه.
آره، کتاب تالار اسرارش هم به زودی میاد، دست چاپخونه است دیگه، ببینیم که اونم آماده میشه، ولی منتظر باشه.
به به،
درود بر شما.
البته فکر کنم باید اینم یادآوری کنیم که بغیر از نسخه مصور کتاب سنگ جادو با ترجمه حسین عزیز، نسخه هاردکاور و شومیزش هم همچنان موجود هستش توی فروشگاه دمنتور. میتونین در صورتی که هنوز تهیه نکردین و علاقه دارین تهیه کنین، موجود هست، میتونین که مراجعه کنید به آدرس سایت که این زیر هستش یا همون dementor.ir مراجعه کنید و بخرید.
خب بریم سراغ پشتیبانی های هفته. کسایی که از اپیزود پیش از همون پشتیبانی مالی کردن: شهرزاد، حسین لاوگود، یک پدر، نیاز، مجید، تینا و دلکش هستند. شهرزاد برمون نوشته تنگز. حسین لاوگود یه پیام نسبتاً طولانی برمون گذاشته که واسهتون میخونم. نوشته که سلام و خسته نباشید به همه بچه های لوموسی. میخواستم بگم مرسی که همتون از اسنیپ بدتون میاد و از حقیقت درونش به خاطر عاشق بودنش چشم پوشی نمی کنین. به نظرم دلیل این که خیلی از افراد به اسنیپ علاقه دارن اینه که شاید فقط فیلم ها رو دیدن و تأثیر بازی آلن ریکمن، کمتر شدن اذیت ها و کم ریختن های اسنیپ توی فیلم نسبت به کتاب، و از این جمله اتفاقات باعث نگرش اینقدر مثبتشون به اسنیپ شده. و مسئله بعدی این که به نظر خودم رولینگ هم در این قضیه نقش داره. ما به عنوان خواننده از دید هری با مسائل روبرو میشیم و وقتی در آخر کتاب هری اسم سوروس رو روی پسرش میذاره، به نوعی باعث میشه دید بد به اسنیپ تغییر کنه. چون با خودمون میگیم خب پروتاگونیست داستان وقتی اسم پسرش رو این میذاره، پس لابد اون شخص شخصیت مثبتی بوده. در مجموع اسنیپ از نظر من هیچ انسان مثبت و حتی خاکستری هم نبود. شخصیت منفی اون تو تمام کتاب‌ها مشخصه. اگر هم در جبهه حق و سفید فعالیت می‌کرد، فقط برای انتقام گرفتن از کسی بود که عشقش رو کشته. در اعمال اسنیپ هیچ وقت کاری با نیت خیر و خوبی انجام نشده و شاید بتونیم بگیم بعد از آمبریج، ولدمورت و بلاتریکس، اسنیپ چهارمین نفر از لیست شخصیت‌های منفی مجموع کتاب‌های هری پاتره. بازم مرسی از همتون و ببخشید سرتون رو درد آوردم. این بار یه تشکر مخصوص از علی خانی دارم که واقعا موزیکای زیبایی برای هر فصل تولید کرده، مخصوصا فصل زندانی آزکابان که من خیلی دوستش دارم. مرسی از نظرت حسین. یک پدر برامون نوشته به احترام صحبت‌های میلاد و بقیه دوستان تو فصل 35 می‌ایستم. ای بابا
دست نمی‌زنید.
نیاز برامون نوشته من عاشق شما، موفق ترین باشید و توی آسمون قلب ما بدرخشید. به قول رفقا ببخشید که مبلغ کمه. مجید نوشته ممنون از همتون. تینا برامون یه پیام نسبتاً بلند گذاشته و نوشته بچه ها میدونید چقدر دوستتون دارم، خیلی برام عزیزین و پادکستتون اولویت همه برای شنیدن. یه تشکر ویژه از میلاد عزیز دارم که واقعاً
ببخشید یه قلب از اون زیر اومد بالا.
دوباره بخونم؟
ببخشید.
نه دامده.
آره. یه تشکر ویژه از میلاد عزیز دارم که واقعا اون اپیزودی که نبود خیلی جاش خالی بود، خیلی جای خالیش غیر قابل تحمل بود. یادم میاد روزای اول فکر میکردم میلاد از ایناست که خودشو چوس میکنه، فرانسوی طور صحبت میکنه. هرچی جلوتر رفت دیدم چه آدم باحال و مشتی هستش. دمش گرم رفیق، واقعا هر اپیزود حس میکنم تو... آها ببخشید، اینا نقطه و فاصله نمیذارن، من نمیتونم خوب بخونم. دمت گرم رفیق، واقعا هر اپیزود حس میکنم قوی تر و مسلط تر از اپیزود قبلی هستی، با اینکه از اولش هم خفن بودی. فقط یه انتقاد دارم، خیلی آره یه انتقاد دارم، خیلی گیرتون به ترجمه داره خسته کننده میشه. به نظر من به عنوان یک شنونده که چند سال همراهتونه، در همون حدی که امید ممیزی و سوتیا رو میگه جالب و فانه. اینکه دیگه به اقدامات، به جای قدمها، مرگخواران به جای مرگخوارها و خواب و رویا و این چیزا ایراد میگیرید و اینقدر مسخره میکنید، به نظرم اصلا در شأن این پادکست نیست. امید نکاتی رو که میگه اگه گفتنش امید نکاتی رو میگه که اگه گفته نشه معنی عوض میشه. به نظر بقیه دیگه ذره بین گذاشتن الکی سخت بگیرن. ببخشید یه ذره سخت بود خوندنش. شادی هم شما به معنی واقعی کلمه. شادی پادکستی، واقعا خیلی روح میدی به پادکست با خنده هات. دوستتون دارم یه عالمه. انرژی مثبت. مرسی تینا جون، دلکش
برام نمیشه. قلب میخوای بدی؟
دستم بنده یه نصف قلب.
امید بابا داشتی میخوندی، بذار من توضیح بدم من کسایی که نصف صوتی. یهو از زیر امید قلب اومد.
از زیر امید؟
آه الان داره از زیر امید قلب میاد.
آره من قلبم قلب میفرستم، ولی خب متشکرم.
چون قلبش کامل توی دوربین نیستش، از زیرش میشه به دیدگاه سحر.
مرسی. درست. رد بشیم دوستان از قلب امید.
بله بفهم.
دلکش برامون نوشته خیلی وقت بود نتونسته بودم در لوموس سهیم باشم، خدا رو شکر که امروز تونستم. با عشق تقدیم به شما، پربرکت باشه ایشالا براتون، به خدا سپردمتون. پینوشت شادی جان امیدوارم سفر حسابی بهت خوش بگذره و یا گذشته باشه. دلکش عزیز ازت ممنونم. کسایی که تو این سیزن به خصوص در وقت سیزنهای پیش با ما همراه بودن میدونن که من یا سفرم یا مهمون دارم. و اینکه من نمیدونم کدوم سفرمو میگی، ولی خیلی ازت ممنونم. مرسی، امیدوارم که شما هم پر سفر باشید و سفراتون خوش بگذره.
خب این قسمت ما، یعنی اون بخش عظیمی که این قسمت رو میساخت، این فصل رو، این بود که و آینده حالا جادوگرا و دنیا رو کلا مشخص کرد، این بود که بارتی کراوچ پسر نتونست اون چیزایی، اون اعترافاتی که به دامبلدور اینا گفته بود رو به بقیه هم بگه و بقیه هم بتونن این حرفا رو بشنون. و فاج اومد دمنتورها رو اوورد پیشش که و وقتی بوسیدنش روحش کشیدش. آره حالا این سال این هفته رو میخواستم این طراحی کنم که به نظرتون اگه فاج اعترافات بارتی کراوچ پسر رو میشنید، تفاوتی در دیدگاهش به وجود میومد، یا اینکه ترسش برای از دست دادن قدرت اونقدر قوی بود که باعث میشد بازم چشمش رو به روی حقیقت ببنده. خب اینکه ترسش این اجازه رو نمیداد، یا اینکه شاید هم یه شکی تو دلش مینداخت و حالا جلوتر که نشونه رو میتونست ببینه یه اقدامات محافظتی میکرد که شاید این آینده‌ای که دیدیم رقم نمیخورد. و اگه لطفا جوابهای تکمیلتون هم با هشتگ بالوم و سویت یا کوتو این که راحت‌تر بتونیم پیداشون کنیم، ازتون خیلی ممنون میشم. دستتون درد نکنه.
ماشاءالله. من یه دو سه تا کامنت کوتاه هستش میخوام بخونم این اپیزود. hanai.m نوشته که سلام، من از سیدنی دارم شما رو میبینم و گوش میکنم. تو تمام لحظات مهاجرت، حتی الان که 6 ماه از مهاجرت میگذره، شما مثل نور به من امید و انگیزه ادامه دادن و تلاش میدید. ممنونم. فاطمه چریکی فرد زده من تازه آشنا شدم با چنل شما، خواهرم فرستاد واسم. الان چند روز هر روز صبح موقع آشپزی و کارهای خونه قبل از اینکه دخترم از مدرسه بیاد اپیزود شما رو میبینم. 32 سالمه و از 21 سال پیش با هری آشنا شدم. و کیمی دهو گفته که خداییش نامگذاری بخشهای ویدئوتون رو دست کم میگیرن همه. پنسیف چیست و چگونه میرن توش؟ در جواب هنایی من میخوام اول اینو بگم که مرسی که یه همچین حسی رو به لوموس داری و امیدوارم که 6 ماه آینده مهاجرتت و حتی سالهای پس از اون هم خیلی بهت راحت بگذره، راحت تر از این 6 ماه گذشته بگذره که خیلی حالت خوب باشه. بنابرای دلایل اینو میگم، چون معمولا آدم های حسای عجیب غریبی دارن توی روزهای اول مهاجرتشون و معلومه وقتی یک همچین حسی رو به لوموس داری شرایط برات خیلی راحت نموده، ولی امیدوارم خیلی واسهت راحت شه و مسببینش هم خیلی روزای راحتی رو نگذرونه، مسببین مهاجرت همه عزیزام. و در جواب فاطمه
هم میخوام و هم برای همه مهاجرا البته این آرزو رو بکنیم، به خاطر اینکه واقعا مهاجرت دومین بعد از دست دادن عزیزان دومین اتفاق تلخی و سختیه که هر کسی تو زندگیش میتونه تجربه بکنه. نمیستم میدونی یا نه.
در جواب فاطمه هم میخوام اول بگم که مرسی که صبر میکنید، یعنی لوموس رو قبل از اومدن دختر خانمت از مدرسه گوش میکنی، دست درد نکنه چون محتوای ما به درد بچه های مدرسه ای اصلا نمیخوره و دست درد نکنه و امیدواریم که همیشه این حسی که الان به لوموس داری یا همیشه داشته باشی. و از خواهرت هم ممنونیم که ما رو بهت معرفی کرده. آخری هم که کیمی دهو گفته بخش ویدیوهاتون اسم گذاری بخشای مختلف ویدیو، خدایش راست میگه، من خیلی فکر میکنم واسه این چپتر بندی ها بیشتر توجه کنی که چه عنوان انتخاب
میشه. اینو من خیلی دقیق میدونم چون که نسخه های صوتی رو من چپتر بندی میکنم، بعد هر بار که مثلا اسم رو میخوام قیافه اینجوری میشه که مثلا میلاد اینو چه جوری نوشته، چون سیزن های پیش این کارو من میکردم، بعد سعی میکنم خیلی مؤدبانه خیلی جامع و شامل بنویسم، ولی میلاد روح خودش رو توی این بخشا دمیده، واقعا خیلی جالب.
آره خاله واقعا راست میگه، یه خود بیشتر توجه کنیم بی تربیت های عزیز و دوست داشتنی و همین دمتون گم، مرسی که ما رو دنبال میکنید و مرسی که هوامون رو دارید و مراقبمونین، مرسی که حمایتمون میکنین، حالا چه به شکل کامنت چه به شکل مالی و به اشکال مختلف دیگه. مرسی و یه تشکرم از مجددن برای بار چندم تشکر میکنم از تمام کسایی که ما رو به بقیه معرفی میکنن و باعث میشن این جامعه لوموسی پاترهدی فارسی زبان و ایرانی بیشتر از قبل رشد کنه و بزرگتر بشه. مرسی، دم همتون گم و دوستتون داریم. همین.
آره. مرسی از همتون، دمتون گم که تا اینجا برنامه رو دنبال کردین. هفته بعد منتظر فصل آخر جامعاتش باشین. با تشکر از شادی و حسین برای زحماتشون و همه شما دوستای عزیز، قربونتون.
سیزن تموم شد.
اگه تشکر گفتی چی یادت رفت؟ نظرسنجی.
بله. آره. این گوشه اینجا. این گوشه اگه این بلر دست من بره
یا اون پایین.
این گوشه
شونات.
آره یا اون پایین، اون دوستایی که دارن میشنونمون نمیبیننمون، لینکش هستش، نظرسنجی پایان فصل جامعاتشه. یه چند تا سوال خیلی هم زمان نمیگیره واقعا ازتون و اطلاعاتتون هم برای ما افشا نمیشه، ما دست هیچ چیزی نداریم، فقط پاسخهایی که به سوالات دادین میبینیم. شرکت کنید و خیلی خوشحال میشیم از این اتفاق. همین،
برمون کمک کننده است واقعا این نظراتتون به این سوالا.
آره. اگر هم دوست داشتین که به همون کمک کنین، حمایت مالی کنین، اگر خارج از ایران هستین میتونین یوتیوب دکمه سوپر تانکس از اون استفاده کنین، و اگر داخل ایران هستید دوباره این زیر پایین دیسکریپشن و شونوت نسخه های پادکستی لینک حمایت مالیمون هستش، میتونین از اونجا اقدام کنین. مرسی، خداحافظ.
خداحافظ،
خسته نباشید، تا بعد.
خداحافظ.